Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
خب خلاصه به هر حال شروع داره میکنیم و
عالی.
خداوند من امروز هم طبقه 16 نیستم، من هم طبقه 20 هم راستشو بخواه دقیق بخواه بگیم کجام. آره طبقه 20 هم، ولی بد نیست جام دیگه. من الان برگشتم و توی حالا این مدتی که الان برگشتم گفتم با مسعود یه کچاپ بکنم. چطوری مسعود؟
چاکریم قربونت. آقا من یه چیزی هم بگم، طبقه 20 آیدیش اویلیبل، حالا خواستی بگیری به اینستاگرام.
نه مطمئنا همه طبقه ها هست، مثلا فکرم 18 17 16 15 رو بخوای بگیری خیلی دومین های عجیب غریبی نیستن.
آره چاکریم قربونت، مرسی که وقت گذاشتی و حالا این فرصت شد با هم صحبت بکنیم. حالا بیشترم حالت فرندلی، همونطور که گفتی دوستانه، راجع مسائل مختلف، حالا تکنولوژی چیزای مختلف.
اصلا تو چیکار می‌کنی؟ می‌خوای یه توضیح بدی از این کاری که داری می‌کنی و اینا؟ ما الان واسه چی باید به تو گوش کنیم؟
حتما، سوال خوبیه. من حقیقتاً حالا از بک‌گراندم بگم که از سن پایین به تکنولوژی و چه می‌دونم دی اسمبل کردن و کنجکاویت این که آقا ببینم تو این چیه و مثلا تلویزیون خونمون رو سوزوندم به خاطر اینکه بدونم چه میدونم این کابل چی کار میکنه و فلان، از این کار خیلی یعنی گندکاری اینطوری زیاد داشتم. حالا ولی از دید اینکه کنجکاوی بوده، یعنی من تمام اسباب بازیای بچگیمو درشو باز کردم، یعنی اسباب بازی ندارم که مثلا سالم باشه. یکی یه بچه میاد خونمون یه سری چیز همچین دل و روده همه چی ریخته بیرون. و حالا بعد با کامپیوتر آشنا شدم، با سافر آشنا شدم، کارهای مختلفی میکردم و خیلی علاقمند به ریاضی بودم، به گسسته، ریاضیات گسسته، به نظریه اعداد، مباحث اینطوری. خیلی دیگه اوج ساتیسفکشن من این درس‌ها بود توی دبیرستان که
یعنی.
ایران خب همین، حالا ادامهش
گسسته کی علاقه شدید گسسته داره؟
آخه نمیدونم جالب، مثلا سعی میکردم مثال در نیچرش هم پیدا کنم، یعنی نه اینکه مثلا ریاضیات محض اثبات کنید، نمیدونم مثلث فلان مثلا جمعش فلان و اینا، نه اونطوری نه، یه جوری که حالا در این حالی که توی تکنولوژی و توی ریاضیات سعی میکردم ریسرچ بکنم و مثلا سوادامو ببرم بالا، اپلیکیشن رو خیلی دوست داشتم، یعنی آقا چه شکلی اپلای بکنم، این کاربرد اینا خیلی واسم مهم بود. میگفتم آقا من مثلا چه میدونم، قطعا بیای به من بگی انتگرال چقدر به درد خود، میگم هیچی، یا بگی مثلا چه میدونم اون فرمولای عجیب غریب، میگم هیچی. ولی یه سری مباحث کمک کرد به من که انتخاب رشتم رو هوشمندانه تر بکنم. خب حالا اومدم کامپیوتر، و وقتی که اومدم کامپیوتر هر روز گفتم که آقا این شاید من 10 بار دیگه برمیگشتم عقب همین کامپیوتر رو انتخاب میکردم. حالا درسته ترمای اول و دوم که یه سری درسای
کجا درس خوندی؟
من یک سال ایران علم و صنعت خوندم، ولی یعنی دنبال دانشگاه مثلا فکر کنم خیلی بهتر بشه شریف بتونم برم. کنکور رو خراب کردم، مثلا کنکور رو می‌خواستم بیام بیرون از جلسه، خیلی جالب بود. ولی حالا رفتم ولی از روزی که رفتم علم و صنعت تو فکر اپلای بودم.
من خب نمونه دوست من نمونه تو دارم، تو پس نردی. من در یکی از دوستای منم ما که دوستامون که خیلی بت می‌کردیم و شرط بست دون روش که جزء رتبه‌های تک رقمی کنکور خواهد شد، وسط کنکور، اما اوایل کنکور فکر کنم تو 10 دقیقه رو به اول حالش بد میشه میاد بیرون از جلسه.
آخه.
و من فکر میکنم دلیلی که اتفاق میفته اینه که اینا انقدر مثلا حساب کتاب باز کردن و کلکولیت کردن و حساب کتاب کردن که مثلا من تا این مدت 3-4 تا تست رو زدم و اگر اون تا اون موقع اون قضیه رو نرفته باشن یهو دیگه کلا ریخت به هم همش اومد بیرون.
دقیقاً. یعنی دقیقاً من مثال اینو میذارم که مثلا یه نقاشی که تو شروع میکنی به یه جایی رفتی، یه جایی شده که میبینی آقا این فایده ارزش پاک کردن رو نداره، من باید اینو کاغذه رو همچین اینطوری بکنم مچاله کنم یه کاغذ جدید بردارم. یعنی مثلا میگه یه سال دیگه میشینم مثلا پشت کنکور یا همچین. خب اون موقع بابا من گفت که خب این اصلا کار اشتباهیه، چرا مثلا پشت کنکور بشینی، برو دانشگاه و فلان. ولی میگم خلاصه ترانسفر کردم به یو بی سی که الان همون ونکوور هستم. سال 2016 اومدم و این تو این زمان کوآپ انجام دادم. اون اولش نمی‌دونستم که من می‌خوام ریسرچ بکنم یا مثلا تو اینداستری برم، ولی هر چقدر بیشتر رفتم حالا کوآپ، رفتم سر کار با بچه‌هایی که مثلا توی اینداستری بودن صحبت کردم، علاقم دوچندان شد اصطلاحاً، خیلی شدید شد به پروداکت، به تکنولوژی. و اینکه همونجا بود که فهمیدم آقا مثلا اون کدایی که ما می‌نوشتیم الان وقتی فایده داره که الان بره یه مشتری یا یه کسی که هیچی تکنولوژی نمیفهمه از اون استفاده بکنه و یه مشکلی رو تو زندگی روزمرش حل بکنه، اونجاست که جذاب میشه. یعنی من این کد زدن‌های شبانه روز رو، حالا میگم اون نرده رو میخوام ازش بیام بیرون، یعنی دوست دارم همیشه آدمی باشم که تکنولوژی رو مثل یک ابزاری میبینم که استفادهش بکنم یه پرابلم رو حل بکنم. پرابلمی که در حالا مثلا پدر من میگه آقا من یه همچی کاریو میخوام بکنم، من میام میگم آقا این مثلا با یک فرانت اند و بک اند یه محضی پروداکتی ساختم. یا هر اگزمپلش که خیلی زیاده، حالا به خصوص اینترنت هم که اکسسیبل شده از همه لحاظ، این بودش که باعث شد که حالا چه تو ایران که بودم، خودت می بهتر میدونی فضای استارتاپ خیلی روش کرد و اینجا هم که خب واقعا دیگه اصلا لحظه ایه حالا تو بحث استارتاپ و توی کمپانیا. و حالا خلاصش هم راجع به خودم، آره یو بی سی خوندم، کوآپ رفتم، الان سینیر انجینیر هستم توی شرکت HR پیرول. ولی هیچ وقت اون ساتیسفکشن من توی این نبود که واسه یه کمپانی 9 to 5 کار بکنم. یعنی 9 to 5 کار کردن و صرفا واسه اصطلاحا گذران مثلا حالا معیشتی، حالا که مثلا یه دستم تو جیب خودم باشه تهش، و در کنارش همیشه یه استارتاپ یا یه کاری، دو تا استارتاپ حالا کار دیگه میکردم، سه تا داشتم استارتاپ تقریبا که حالا جدی تر بوده. آخرش یه استارتاپ برای رستوران هاست که حالا یه بخشش با ریحون اوورلپ میکنه، ولی مثلا رقیب ریحون هم نیست، یا مثلا بگم اینطوری بگم رقیب دوردش و اسکیپ ددشیز و اوبریتس هم نیست، چون تو یک فضای دیگه استفاده میشه، حالا اونم جزئیاتش میتونیم صحبت بکنیم. ولی اوورال بیشتر یک حالا فردی که سعی کردم کارآفرینی بکنم و حالا تخصصم تو اینه که در زمان کم بتونم از تکنولوژی استفاده کنم که از هیچی به یک چیز حالا دموئبلی برسیم. حالا بیشتر اونجوری هستش که من خودمو معرفی.
اصلا کلن بهتر موقع معرفی کردن استارتاپ آدم مثلا نگه که من رقیب دوردش، یا چون الان مثلا دور زمانی شده که مثلا میگن چون Airbnb رو میشناسی، مثلا Airbnb برای ماشین میدونیم، تا بخوای مثلا بگی من رقیب Airbnb هم، اونم تو استیج استارتاپ خیلی کوچیک.
درست.
یه چند تا پرانتز باز کنم راجع به سری اصطلاحی که گفتی. یکی این که گفتی که وقتی اومدی اینجا با صورت کوآپ شروع کردی. کوآپ چیه؟
کوآپ میشه یه پروگرامی که حالا مثل همون کارآموزی که بچه‌ها توی ایران انجام میدن، ولی تفاوتش با کارآموزی ایران اینه که شما فول تایم تمام وقت میری روی واسه یه شرکتی کار میکنی. حالا دقیقاً مثل موقعی که شما مثلا فارغ التحصیل شدی باید دنبال کار بگردی، نمیدونم اپلای کنی، همه اون پروسه ها رو باید انجام بدی، ولی راحت تر شما رو هایر میکنن و از اونورم خود دولت یه سری ساپورت های میکنه که باعث میشه که کمپانی ها حاضر بشن کسی که مثلا جونیر هست رو هایر بکنن و بیاد کار بکنه. و اون فضا بود که حالا اصلا همین که من رفتم توی اینداستری کانکشن پیدا کردم با آدم های مختلف، آشنا شدم، فقط هم یاد گرفتن تکنولوژی نبود، یاد گرفتن مثلا پروگرامای جدید نبود، از جوانب مختلف با یک محیط، یه چیز لایو واقعی. چون تو دانشگاه من همیشه مشکلی که با دانشگاه داشتم اینه که آقا من یه مثلا به من میگن آقا این تمرین رو بزن، این یه پروژه، این تموم میشه، استاد نگاه میکنه یه نمره میده میندازه دور، یعنی قرار نیست جایی استفاده بشه. اون اینی که تو میدونی داری یه چیز رو میسازی که قرار نیست استفاده بشه، نمیدونم واسه من شخصا یه خورده همچین حالت این داشتش که خب درسته به هر حال باید آدم یاد بگیره تا یه زمانی به یه جایی برسه که کدینگی بکنه یا کاری بکنه که ارزش داشته باشه، ولی اون قضیه باعث میشد که من یه مقدار انگیزم به سمت اینداستری باشه تا به سمت دانشگاه، یا حالا تو دانشگاه موندن یا ریسرچ کردن یا کاری که به هر حال خیلی بیشتر زمان میبره تا نتیجهش رو ببینیم. مثلا کاری که ریسرچ میکنی ممکن چند سال باید بشینی، تا اینکه من تو اینداستری باشم یا استارتاپ ران کنم، یه فیچر اضافه میکنم، فرداش پس فرداش هفته بعد یا یک ماه بعد مشتریا یک ولیوی از اون میبینن و اون خیلی واسه من چیز رضایت بخشی بود.
مثلا اول صحبتت یه چیزی گفتی که خیلی منم باهاش کانکت کردم، اونم این بود که گفتی مثلا همون موقعی که مثلا خیلی علاقه زیادی داشتی به ریاضیات و مثلا به این فرمولا و اینا، دنبال خیلی اپلیکیشناش بودی. دوباره البته من بگم مثلا کلمه اپلیکیشن هم چون همه فکر میکنن اپلیکیشن یعنی برنامه و سافت ور و اینا، اپلیکیشن معنای کلمه لغویش کلمه کاربردیه، اپلیکیشن یه چیزی یعنی کاربردش برای یه چیزی یعنی چی. و منم خودم شخصا خیلی این بحثو داشتم، یعنی مثلا من دیروز داشتم با یکی از دوستان بحث می‌کردم و اینا، بهش گفتم که آخه من یه دامین خودم رو دیروز گرفتم، دیروز که نه منظورم که مثلا چند وقت پیش، sohel.x چون مثلا همه این دامین های .ethereum و .crypto و .اینا اومده بود و بعد من دامین خودم رو گرفتم و خب تو پی این گرفتن دامین خودم و اینا خیلی خودم راجع به NFT دامینز و اینا ادوکیت کردم و بعد فهمیدم که تو مثلا میتونی والتاتو وصل بکنی و بعد به جایی که مثلا چون الان خیلی مثلا این داستان داره که تو اگه از یه والتی به یه والت دیگه پود بفرستی، مثلا از مثلا بیت کوین بفرستی با والت ایتریومت یهو ابین میره، بعد تو NFT دامین تو تمام این مسائل میتونی حل بکنی و خلاصه حالا سرت درد نیارم. به اینجا رسیدیم که همه چی دوستم بغلم نشسته بودن گفت داری چیکار میکنی، اینو گفتم ببین بشین اینا رو بخون جا میمونی ها. بعد گفتش که هر موقع خودش مثلا نیاز بود مثلا میشه. مثالش همین بود که ایمیل چون الان مثلا نیازه رفتم یاد گرفتم میگه. گفتم خب نه، من منظورم اصلا دیده تو با دیده من خیلی متفاوته، من جوری که یاد بگیر شاید ازش پول داری، نه که اون کانسیومر تو استفاده بکنم، اونو که معلومه. ولی بحث اپلیکیشن که وقتی آوردی دنبالی که اپلیکیشن های اینا چیه، اینه که خیلی ها فکر میکنن مثلا و من درصد خیلی از بزرگی از دوستای من اتفاقا تو دنیای تک نیستن، من اتفاقا مثلا اگه زندگی من 100 درصد در نظر بگیریم، مثلا من 80 درصد دوستای من اصلا یه دنیای دیگه هن، یه 20 درصدی که دنیای تک هن و اینا، و اون سری خیلی فکر میکنن که این دوست داستان های مثلا اینا همش مال کامپیوتر و برنامه‌نویسی و ایناست، و من همیشه مثلا مثالی که میزنم میگم که آقا این آسانسور رو دکمش رو میزنی میدونی چه اتفاقی داره میفته میاد طبقه بالا یا نه، میدونی، و اگه تو این مهم رو نفهمی، این ساده رو اگه میخوای نفهمی، اصلا مغز تو چجوری داره کار میکنه، یعنی تو چجوری داری اصلا حتی تو میخوای یه لیوانم برداری، یه کاری که میخوای بکنی، تو به هر حال تو ذهنت اتوماتیک وار داری این دایگرامه رو وصل میکنی، داری درستش میکنی. تو اگر اینو و وقتی اینو نمیفهمی زندگی یکم بورینگ و همه درا برود بسته است. تو وقتی یکم خیلی ساده وقتی میفهمی که من دکمه آسانسور رو میزنم چه اتفاقی میفته که آسانسور میاد بالا، چی میشه که تصمیم میگیره آسانسور بره بالا بره پایین، وایس یه سری آسانسورا اسمارت ترن، میفهمی اون یکی آسانسور راست رفته یکی نمیاد بالا، تازه وقتی ذهنت وا میشه که این مسائل خیلی ساده رو حل بکنی و تو دنیای کار و برنامه‌نویسی و اینا هم که میدونی هیچ مشکلی خیلی خیلی بزرگ نیست، یعنی ایلان ماسک هم اگه داره شاتل هوا میکنه آخرش مشکله از دور که نگاه میکنه خیلی مشکل بزرگیه، ولی وقتی واردش میشی هزاران هزار مشکل ساده خیلی کوچیکی که تو باید حلش بکنی، و تو یه بار وقتی میفهمی که یک مشکل ساده کوچیک چجوری باید حلش بکنی، حالا ریگاردلس اف این که چقدر اون مشکل اون قضیه بزرگه مهم نیست، از دور خیلی ترسناکه، واردش که بشی باید تبلش کنی یک سری مشکل فوق العاده ساده که بتونی همین الان اکشنشو تیک بکنی دیگه، و تا زمانی که تو اینو یاد نگیری که یه دکمه آسانسور چجوری میخوای بزنی چه اتفاقی میفته، کاربورد نمیبینه اصلا، یعنی تو وقت ولی تو که گفتی مثلا من انتگرال رو دیدم دنبال اپلیکیشنش بودم، اونجاست که یهو چشت باز میشه که او من الان اگر بخوام این کارو بکنم این کارو میتونم بکنم، بعدش میتونم برم پشتش اون کارو بکنم، یعنی تو وقتی فهمیدی آسانسور میاد بعدن جرثقیل میسازی دیگه، جرثقیل که ساختی بعدن نمیدونم هواپیما شاتلش میکنی دیگه، یعنی هی تو مشکل اولین بار خیلی گنده به نظر میرسه، ولی بعدش یواش یواش که میری توش میبینی هزاران هزار مشکل. صبح که ایلان ماسک مانش مثلا شاتل سالف کنه، صبح احتمالاً وایسادن دارن مثلا بحث سوختو دارن حل میکنن.
دقیقاً همینه. آره این حالا مسئله که میگی مشکل بزرگتر رو تقسیم کنیم به مسائل کوچیکتر، حالا اصلا یک نوع حل مسئله توی ریاضی همون ریداکشن دیگه، اصلا یه چیز یک اصل ریاضیه که من دوره همین رو دارم میگم، یعنی اونو من به این دلیل دوست دارم میرم دنبال میکنم که میتونم استفادهش بکنم در یک ریل ورد سناریو، یا حالا همون اگزمپلی که آقا دیگه آسانسوری که هر روز ممکنه باش بالا پایین میشی یا هر چیز دیگه ای که تو این دنیا، و هم برمیگره به اون قضیه که شما یه مشکل بزرگ رو باید اینکه بدونی چه شکلی بیا اینا رو اصطلاحا افراز بکنی، پارتیشن بکنی به مسائل کوچیک‌تر و اون کوچیک‌ها رو حل بکنی، و بعد حالا دیواید اند کانکر هست، الگوریتم‌های مختلفی هست که کوچولو حل میکنی و بعد اینا رو دوره جمع میکنی میاری بالا، و واقعا میبینی که بله ممکنه در بیگ پیکچرش اون گوگل ارث ویو از بالا نگاه میکردی خیلی چیز عجیب غریب و حل نشدنی بود، ولی کوچیک که زوم کنی کوچولو کوچولو حل بکنی بیای بالا میبینی واقعا نشدنیه. و حالا یه جوری هم بعد رب پیدا میشه کردش به همون مبحث MVP که خب اصلا داستان چیه که ما چرا مثلا اگر اوکی ما یه ویژنی داریم که در دراز مدت یه همچین پلتفرمی رو بسازیم، یه همچین محصول رو بسازیم، اگه بخوای بری دنبال این که یه کله بری چه میدونم 100 تا فیچراشو بزنی، مثلا 3 ماه بری دیزاینر همون روز اول همه چی رو پرفکت و اینا بری و اینا، یهو به یه جایی میرسه که میبینی یه تایم زیادی گذاشتی، هیچ فیدبکی نگرفتی و میخواستی به شکل آبشاری حالا واترفال مهی گفتی آقا بذار بهتر بشه بعد بریم به مشتری نشون بدیم، بذار یه ذره دیگه بهترش کنیم. حالا چند تا شانس هست، یکی چند تا اتفاق هست، یکی اینکه اصلا ممکنه انقدر شما بری تو دل قضیه که گم بشی تو قضیه و اصلا بیخیالش بشی، یعنی بوده یه ریت این قضیه بوده که یهو یه چیزو شروع میکنن اونقدر هی کاست تو فیچر اضافه کردن، دوره فیچر اضافه کنه این لیرا رو رفته جلو که تو فیچر گم شده. یه حالتش هم اینه که آقا شما به هر حال این چیزی رو که شروع کردی ممکنه 100 نفر دیگه هم دارن بهش فکر میکنن، اگر فکر میکنی که یک ولیوی توش هست و شما میتونی یه ولیو پروپوزیشنی انجام بدی، به نظرم باید زودتر چه زودتر یک پروتوتایپی آماده کنی، یک محصول کوچولو آماده کنی، یه چیزی که مینیمم وایبل پروداکت که آقا مشتری حالا هر کی که هست مشتری تو باید بشناسی، حالا میگم این استپا رو گذروندی که چه میدونم آیدیات رو سرچ کردی همون کار کردی، بتونی زودتر به دست مشتری برسونی، اگزیکیوتش کنی، اجراش کنی و فیدبک بگیری. اون بازخورد های مراحل اول خیلی کمک میکنه که شما اصلا دیوار رو صاف بری بالا، چون در نهایت هم داری محصولی رو میسازی که مشتری استفاده بکنه، نه اینکه من چه میدونم من ممکنه خیلی حال بکنم با فیچر مثلا 5 و 6 و 7 توی لیستم که اصلا 5 و 6 و 7 رو واقعا مشتری حال نمیکنن، مشکلی هم حل نمیکنه، من شخصا حال میکنم، خب چه فایده، من که واسه خودم نمیسازم که، یا شما که مثلا ترایپ رو برای مثلا اینترنال خودتون فیچر اضافه نمیکنید، قطعا هدف اصلی اینه که مشتری ها چی میخوان.
ببین مسعود، این قضیه چی بسازم، چه جوری بسازم، از کجا شروع بکنم، به نظر من خیلی قضیه بزرگیه و یه مقداری شاید مثلا آدم بیاد بگه که خب اول MVP رو بسازین خیلی داون پلیش کرده قضیه رو، چون هنوز که هنوزه بعد از این همه سال که مثلا توی دنیای پروداکت دیزاین و اینا من بودم، هنوز که هنوزه این قضیه برای من خود من خیلی باز نشده میدونی، و هر روزم دارم یاد میگیرم، یعنی هر بار که ما داریم بکلاگ رو گروم میکنیم و تصمیم برای فیچر بعدی داریم میگیریم، هر بار بعد از یه دید دیگه اومد. و به نظر من این قضیه این که چی بسازم، کی بسازم، از کجا شروع کنم، چطوری بسازم، حتی فقط هم مال زمان اولیه استارتاپ یا شروع کردن استارتاپ نیست، هر بار اصلا هر صبح که خواب پا میشی تقریبا از اون تو دو لیستی که جلوته از کجا شروع بکنم هست، یعنی از قورباغه رو کجا کی قورت بدی شروع میشه تا کجا باید بری. و منم البته یه مقداری کانتروورشال خودم فکر میکنم، یعنی من خود من جزء اون دسته از آدمایی تو کمپانی هستم که تقریبا چون یکم باید بوک نیستم، یعنی نسبت به اون چیزی که کتاب گفته رفتار نمیکنم، یه مقداری کانتروورشال ترم هستم نسبت به اینکه بابا این چیزایی هم که سوال میگه مثلا دریوری میگه اصلا میدونی منتهای مراتب. مثلا ببین جالبیش اینه که برای هر آرگومنت یک آرگومنت دیگه هست، میدونی یه زمانی هست میگی، یه زمانی هست مثلا میگن که آقا چیزی باید بسازی که مشتریت استفاده میکنه نه چیزی که خودت میخوای. کانتر آرگومنتش این هم هست که چیزی که خودت درست میکنی رو بقیه استفاده میکنن، چون تو میدونی چی میخوای، برای خودت داری درست میکنی، بهترین کسی که میفهمه چی باید درست کنه و پین پوینت های پرابلم رو میفهمه تو اون حالته. ریحون نمونهش این بود مثلا. میدونی مثلا برای ما نمونه ریحون یکی از نمونه های خوب پروداکت ما، که دلیلی که اولش خیلی توی داستان یو ایکس و یو آی و اینا خیلی خوب بودیم و تونستیم یکم مارکت شیر بگیریم مثلا، این بود که چون خودمون از ریحون سفارش میدادیم، همون قسمت دیگه اعصاب خودمون تو پروسس چک اوت و پیمنت و اینا به هم ریخت و بعد درست می‌کردیم. خود منم آدمم دیگه، من همون تجربه ای رو میخوام بدم که به یک نفر دیگه میخوام بدم. من اگر تو ماشینم تاکسی نیم ساعت دیگه میرسه، سریع میخوام تپ 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 بکنم، یه دستم فرمونه میخوام تپ تپ بکنم پروسسم تموم بشه. یه نمونه درست. دیگه داریم ترایب، الان این صدق نمیکنه. میدونی چون الان ما تیپ پروداکتمون ترایب به خاطر اینکه یک کامیونیتی پلتفرمی که خیلی بزرگه اوپن اندده، یعنی تو میتونی از فیچر چت بزنی تا فیچر مثلا ویدیو و همه رو هم میخوان، هم به هر کی بگی چی بزنم، یعنی بخوای بگی آرگیو هم بکنی با یوزرت، برو صحبت کن با مشتریت، برو صحبت کن، همه اینا رو میخوان. اونجا یه مقداری دوباره بحث عوض میشه. اونجا اینجوریه که کی پول میده بابت این، میدونی؟ یعنی همه که اینو میخوان و معمولا هم اونا که خیلی حرف میزنن و خیلی ریکوست فیچر دارن و این داستان ها، معمولا جز اون دسته از آدم های هابیست و کریئتور و اینان. تو میخوای بیزنس ها پول بگیری، بیزنس ها هم خیلی تو این دنیا نیستن که حالا من بیام تو فروم برای تو بنویسم و بیام ریکوست بدم با تو صحبت، من خودم کار دارم، میدونی، اومدم تو رو از اون سافر تو استفاده کنم که دیگه این بحثا رو نداشته باشم. واسه همین یه درصدی از یه درصد خیلی کوچیکی از یوزرها و ارلی ادابترها تو ولی پیدا میکنی، ولی اون موقع آرگومنت عوض میشه که خب من دو تا دسته یوزر دارم، دو دسته پرسونا دارم، اینا پول میخوان بدن، اینا پول نمیخوان بدن، یا اونا هم پول میدن پول ندارن، ولی تو میرید سمت اون کسی که مثلا الان تو ترایب ما کاملا اصلا همین قبل از اینکه من الان وارد این میتینگ با تو بشم، تو میتینگ قبلی که بودم تمام بحث این پرسونا بود که ما باید یه دسته از یوزرهایی که خیلی دوستشون هم داریم، خیلی هم دمشون گرم، خیلی هم به ما فیدبک دادن از روز اول هم با ما بودن، متاسفانه ما نمیتونیم ساپورت بکنیم چون تا ابد همه چی میخوایم پولم که ازتون در نمیاد. میدونی ما میریم سمت اینا که ازتون پول در میاد، چون تجربه هم کردیم، یعنی تجربه کردیم که یه چیزی میسازی خیلی هم باحاله و دیدیم، زیاد دیدیم که چیزی میسازی که خیلی باحاله پول ازش در نمیاری، بیزنست میمیره به زودی. میدونی و واسه همین فقط خواستم اینو بگم که همون حرفی که خودت زدی، برای هر آرگومنت یک کانتر آرگومنت هم هست. مثلا یه آرگومنت بزرگترش که تو دنیای مثلا من الان خودم شخصا با جون و دل لمس کردم، با خون و استخون، با پوست و استخون، با پوست و استخون لمس کرده، با پوست و استخون لمس کردم، MVP که مینیمم وایبل پروداکت، یا اون مینیمم چیزی که باعث میشه تو پروداکتت یه سیر تکاملی کامل بتونه انجام بده تا یه کاری رو حل بکنه. حالا با یعنی یه چیز خیلی نساز که هیچ کاری ولی نمیکنه، یعنی مثلا ماشین ساختی درست. ماشین بساز راه بره حداقل، نه یا راهنماشو بهتر کن، بوغشو خفن بکن، چیزی اول بساز راه بره، کار A تا B رفتن رو حل کردی، بعد یواش یواش بهترش بکن. ولی مثلا میتونی حتی یه زمانی آرگیوام بکنی که پروداکتت مثلا چی هست، تو یه زمانی مثلا پروداکتت اگه روزای مثلا یه الان یه آرگومنتی من داشتم تو توییتر میخوندم که تو سال 2000 مثلا تو 2010 تا 2020 تعداد کمپانیایی که از صفر تا 1 بیلیون دلار والویشن رفتن، مثلا فیسبوک مثلا، اینا زیر 5 فیسبوک تو 7 سال مثلا اینا به 10 بیلیون والویشن رسیدن، استرایپ، ایر بی ام بی، و الان ولی اینطوری نیست. حالا دلایل خیلی زیاد، پندمیک، کامپتیشن، مارکت، همه اینا هست، ولی همینو میخوام بگم، میگم انقدی پوینت هست که باید آدم بررسی بکنه. یه زمانی هست تو مثلا میگی MVP مثلا تو فیچر رو فقط بسازی کار بکنه، کار یوزر را بیفته، حله، میدونی، اون مال یه زمانی که مارکت رقیب توش نداری، مثلا میدونی اومدی فقط کار یوزر رو داری حل میکنی و اونم حال میکنه. یه زمانی هست مثلا الان کلمه MVP به مثلا مینیمم وایبل پروداکت، به مثلا مینیمم لاوبل پروداکت، یعنی مینیمم لاوبل بودن یه پروداکت دوست داشتنی که تو بتونی ارلی ادابتر تو بگیری، بتونی اون فنای اول تو بگیری و بعد با اونا رشد بکنی. و به نظر من این یه چیزی نیست که بتونی اپلایش بکنی به همه. اصلا دلیلی که مهمی چقدر باهوش باشی تو دنیای استارتاپ به نظر من همینه. یعنی تو هوش و ذکافتو که میخوای، تجربه رو هم میخوای و قدرت واسه کردن داتا به هم دیگه، برای اینکه بفهمی توی این شرایط الان مینیمم MVP معنیش مینیمم لاوبل پروداکت، توی این فیچر معنیش مینیمم وایبل پروداکت، توی اینجا معنیش اینه. و نمیشه یه دوتا کتاب بخونی اینا درات. و این چیزی که من بهش رسیدم و هنوزم تا به الان داریم باش دیل میکنیم، یعنی مثلا هنوزم باید بحث بکنیم تو شرکت.
موافقم. آره من یه چیزی رو حالا توضیح بدم راجع به چیزی که گفتم که مثلا ببینید مشتری چی میخواد اونو بسازی. این قطعا یه چیز بالانسی باید باشه. یعنی من میخواستم فقط صرفا اون رو بگم که آقا این که ما بشیدیم چشم بسته توی آفیس در رو ببندیم و کد بزنیم، سافتور بزنیم، پروداکت بسازیم و دیتا دریون انجام ندیم، یعنی ما ندونیم که آقا حالا اصلا ریسرچی درست نکرده باشیم، من میخواستم بگم اون رو سعی کنیم ازش فاصله بگیریم. ممکنه خیلی فیچرهای هست.
خب منم بحثم با تو همینه دیگه. من دلیلی که حرف تو قطع نمیکنم حرف تو، ولی دلیلی که میخوام از این جمله جدا نشیم به خاطر اینه که اون حرفی که تو داری میزنی از این حرفاست که انقدر درسته نمیشه باش مخالفت کرد.
میدونی یعنی
نمیشه. آخه مثلا تو نمیتونی به یکی بگی که نباید بریم مثلا با مشتری صحبت نکنیم، چون من آخه اینی که داری تو میگی دقیقاً پوزیشن من الان تو شرکته. من همه اینطوریام هم که آقا بریم با مشتریامون صحبت کنیم. من اتفاقا اونی ام که چه حرفی داری حالا بریم مشتری بزنیم. تو مثلا میگی در رو بریم ببندیم، ولی فقط به خاطر اینکه بخوام حرفمو بگم که منظورم از این جمله چیه، اینه که بیا اول از تو بپرسم پروسه فیدبک گرفتن شما چطوریه. یعنی مثلا تو وقتی میگی آقا در رو نبندیم خودمون کورکورانه بریم یه چیزی بسازیم، این فیدبک رو چه جوری میگیرین؟
آره حالا من توضیح میدم. ببین کتاب مام تست رو حالا ممکنه خونده باشه یا حالا واسه بچه‌ای که مثلا بخوان، یه چیز 30 صفحه‌ای خیلی کوتاهه که یکی از بچه‌ای که حالا من استارتاپ کار کردم به من معرفی کرد، خیلی جالبه. داستانش همین موضوعی که میگی رو داره میگه که چه شکلی فیدبک بگیری و چه سوالاتی رو بپرسی. میگه آقا تو فرض کن یه چیزی رو ساختی، می‌خوای بری به مامانت دمو کنی. خب مامانا معمولا آدمایین که مثلا میگه خب بچه‌م از روی دلسوزی میخواد بگه نه خوبه، خیلی هم عالیه، موفق میشی. ولی اون حرفه چیه؟ میگه که آقا مام تست داره میگه که شما چه شکلی سوال بپرسی، چه سوالاتی رو بپرسی که حتی مامانت اون جوابی که به تو میده رو تو بتونی استفاده کنی. یعنی مثلا میگه تو اگه یه رسیپی میخوای، یه رسیپی اپ میخوای بسازی، جوری باید سوالت رو بپرسی که مامانت هم خیلی آنست، به صورت کاملا بدون هیچ جانبدارانه بودن، حالا آن بایست و خیلی رو راست بیاد بگه آره مثلا اینطوری مشکل منو حل میکنه، یا بذاری اون ببینی چی میخواد بگه. من حرفم بیشتر از اون بابته که شما محصول درست رو بسازی، حالا یعنی در building the right product، یعنی این بیشتر راجع به اون داشتم سوال میکردم. ولی خب خیلی وقتا واسه منم شده که من میشینم همون که میگی مثلا میرم فلان چیز اعصابم خورد میکنه، فلان چیز دیزاینش میتونه بهتر بشه، فلان چیز مثلا ممکن نایس تو هاو یه انیمیشنه یه که مشتری هم مثلا نگفتم چیزی رو، ولی میبینم در دراز مدت یه خیلی خیلی جذب مشتری رو راحت تر میکنه، مشتری خوشش میاد. یعنی اون چیزا هم هست که به هر حال نوآوری، اصلا نوآوری خب قضیهش هم همینه. به هر حال ما تحقیق میکنیم، کتاب زیرو تو وان میگه آقا از صفر رو بکنی یک تا یک رو بکنی ان، اینا کاملا دو چیز متفاوته. و اون به نظرم اون مرز است که خیلی مهمه که شما نه زیادی از این ور پس بیفتی نه زیادی از اون ور. حالا راجع به اینکه میگی چه شکلی فیدبک میگیرید، مثلا یه مثالشو بزنم. ما واسه همین آرچی، حالا اسم استارتاپی هستش که کار رستورانا میکنه، داستان حالا من یه خلاصه بگم و اون سوال تو هم جواب بدم. کاری که ما میکنیم، ما میایم یه جوری از دیجیتال منیو که شروع کردیم دو سال پیش که اول کووید بود، کیو آر کدایی که روی میزا شما اسکن میکنی و منو رو میبینی، بعد آنلاین اوردرینگ اضافه کردیم، تیبل اوردر اضافه کردیم، چه میدونم کار دیگه اضافه کردیم. رستوران ها آندرستاف بودن، کم بود گارسوناشون، شما دیگه میتونستی همونجا پی کنی، تیپ بدی، همه کارو بکنی. بعد اومدیم وایت لیبل وبسایت دادیم، یه کار مثلا کاری که شاپیفای میکنه شما واسه محصولتون. ما میگفتیم آقا شما دوردش رو داری، دوردش داره 30% ازت میگیره، بیا از محصول ما استفاده کن، ما برند خودتو بذار همه جاش، برندش مال لوگوش مال خودته، نه رنگای خودتو، دقیقاً وایت لیبل میری و به جای اینکه بیای 30% بدی، بیا 3% به ما بده، مثلا 5% به ما بده، ما فقط یه مانتلی سابسکرپشن ازت میگیریم. و اینو واسه مختص رستوران ها، یعنی واسه رستوران ها و محصول میشد اون غذای شما مشتری جدیدو از مثلا دوردش و اسکیپ و اینا میگرفتی، ولی ما یه سری مثلا لویالتی داشتیم، یه سری پروگرامایی داشتیم داخلی که میگفتم خب به این یارو بگو که تو مثلا اون پانچ کارت رو حتما دیدی که بابل تیم میری یه دونه مهر میزنه رو کاغذ. ما مثلا اینو دیدی
اینا رو یکم توضیح بده که اونایی که تو ایران دارن گوش میکنن بفهمن مثلا دوردش کی هست، کی هست این
آره 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 پروگرامش. آره حالا اینم که گفتم کامپتیشن دوردش نیستیم یا هستیم، آره قطعا اصلا حرفم فقط اینه که ما تو زمین بازی اونا نیستیم، یعنی ما که اصلا خیلی اسکیل
نه اتفاقا اولش هم گفتیم نیستیم، یعنی
همون آره. یعنی میگم حتی مقایسه هم بیشتر موضوع اینه که یعنی زمین بازی اونا اصلا تو بحث دلیوری بیشتر، تو بحث مثلا حالا پیکاپ هم بعدن کار کردن، ولی بیشتر رو دلیوری خیلی فوکس دارن که خب اتفاقا دلیوری هم یکی از چیزایی بود که توی کووید خیلی رستوران رو نجات داد. ولی حالا کلیت چیزی که گفتی توضیح بدم، دوردش یه چیز مثل اسنپ فود ایران مشابهش حالا توی کانادا اسکیپ د دیشز هست که حالا بیسش هم مال فکر می‌کنم انگلیسی هست که حالا رفته تو کشورهای مختلف با برندهای مختلف، همش هم اون لوگوی خاص خودشو داره ولی با اسمهای متفاوت. توی مثلا
اسکیپ دیشیز مگه مانه این بچه وینپینگ نبود اون کانادا بودن؟
چرا همونه. ولی کمپانی انگلیسی اومده خریدتش و حالا با اون لیبلینگ و چیزهای خودشون گذاشتن، ولی یو آر الاش حالا مثلا هر کشوری به یه اسمه، مثلا تو کانادا اسکیپ دیشیز، تو آمریکا نداری مثلا اسکیپ دیشیز، یا تو مثلا مارکت انگلیس
اصلا دورداش اولش فقط فلیت دلیوری بود میدونی، بعد اونا الان تبدیل شدن به آنلاین، هر کی از یه سر نخی رو گرفته ولی آخرش همه به یه بازی میرسن.
آره و حالا کلیت قضیه اینه که این کاری که حالا اونا انجام میدن، دورداش حالا میگم مشابه اوبر ایتس و اسنپ فود و توی کار دلیوری، ولی الان دوردش هم داره وایت لیبل میده، ولی خب آخرش یو آر ال خود وبسایت خود، یعنی مثلا سایتش فکر کنم order.online همچین چیزیه، ما حتی دومین هم میزدیم به اسم خود یارو، یعنی همه چی رو میکردیم که مال خود یارو باشه و اینم اتوماتیک بود دیگه، سیستم بودش که مثلا تمپلیت وبسایت میومد بالا و شما میتونست استفاده کنید.
ما ایران مثلا این کارو میکردیم، یعنی مثلا دومین مثلا بگو مثلا چلو کبابی گلی، بعد مثلا اسمش شوله کبابی گلی دات کام بود، ما دومینش رو می‌خریدیم بعد ریدایرکتش می‌کردیم به منوی ریحونشون.
آها متوجه.
چون هم SEO جوس SEO رو می‌خواستیم، اون جوهره SEO شو می‌خواستیم، هم این که میک سنس هم می‌کرد دیگه، بعد پس فرام لاکین هم می‌کردیم مشتری ها رو.
آره اونم اتفاقا یه کلکی که می‌زنن بعضی از این، یعنی تو وقت میری دمو هم موقع دومینش هم گرفتی یا حالا به یورو آفر میدی، یعنی تو آفر پکیجت همه اینا رو کنار هم گذاشتی. حالا کلیت قضیه، حالا برگردم به اون صحبت که گفتی چه شکلی فیدبک میگیریم. خلاصه آرچی مجموعه پروداکت که تو زمینهای مختلف به رستوران ها کمک میکنه پروسه های مختلف رو اصطلاحا راحت تر بکنه. حالا از دیجیتال منیو شروع کردیم، آنلاین اوردرینگ اضافه کردیم، از وبسایت بهشون میدیم، رزرویشنز، ویت لیست، حالا اینم دوره میگم که اینم این اسکیل هوریزنتالی هم خودش یه مشکلاتی داره، یعنی اون ما یه جوری هوریزنتالی رفتیم جلو و حالا اونم دوباره یکی از اشتباهات، یا حالا یعنی دوباره اونم بالانس خیلی توش مهم است، بعدن صحبت میکنیم. و حالا داستان این بودش که ما دنبال این بودیم که هی مشتری جدید بگیریم، مشتری جدید هم هر کدومشون میگفتن آقا ما اینو میخوایم، ما اونو میخوایم، ما اونو میخوایم، ما افتادیم توی لوپی که هی بریم فیچر بزنیم، هی بریم پروداکت جدید بزنیم، دیگه اصلا اسمش فیچر نبود، دیگه اصلا یک فضای جدید بود. مثلا توی رزرویشنز ما اوپن تیبل رو داریم که خیلی خفن داره کار میکنه، یا اکسپلور تاک یه وبسایتی که اونم فکر کنم 400-500 میلیون دلار والویشنش بود همین اخیراً. خلاصه این که حالا ما دنبال این بودیم که یه دونه سروی واسه یه رستوران ها انجام بدیم. حالا اینکه میگی چه سوالاتی پرسیدیم و چه شکلی دیتا گرفتیم از رستوران ها، پی این بودیم که آقا شما میری رستوران غذا تو میخوری، هیچ وقت اون لوپه نیست که آقا شما مثلا حالا چرا ممکنه بری تو گوگل ریویو بذاری، ولی یه سیستم یک پارچه ای که شما که غذا تو خوردی بتونی ریپلای بزنی بگی آقا مثلا این الان برنجش اصلا خوب نبود، یا این مثلا این دسرش فلان بود. واسه چی خوبه این؟ یکی این که اون ترانسپرنسی رو میاره واسه صاحب رستوران، مثلا صاحب رستوران که ممکنه هر روز نباشه تو رستوران، شما یهو میبینی تو مثلا روز یک شنبه 20 نفر اومدن گفتن که آقا، حالا اونم میگم که چه شکلی مشتری میتونه سابمیت بکنه اون ریویوشو، 20 نفر اومدن گفتن که آقا مثلا خورشتاتون مثلا خوب نبود یا برنجتون خوب نبود. خب تو با دیتا میری بالا سر مونی که مثلا تو کیچنه و میگه آقا ببین مثلا اینا این مشکلی بوده یه هر چیزی هست حل بکنیم، میخواد اینکه کیفیت رستوران رو بالا نگه داره. خب ما اینو شروع کردیم در فرم های مختلف. ببینم دوره یه تکنیکی هست، مستقیم نباید بگی که من میخوام اینو بسازم به درد میخوری یا نه، شروع میکنی با اون مشکلات، یعنی ببینی اون پین پوینت اونا چیاست و میگی که آقا این چقدر مهمه که تو شفافیت آشپزخونه داشته باشی که آیا کیفیت غذات مثلا.
بعد این ریویو رو هم پابلش می‌کردین رو وبسایت یا فقط مستقیم می‌فرستین؟
نه حقیقت داخلی بود، یعنی داخلی استفاده می‌کردیم اینا رو، مثلا چیزایی نبودش که مثلا ما پابلش بکنیم، ولی مثلا حالا از استرانگلی دیساگری تا مثلا استرانگلی اگری دیدی که حالا مثلا اونم واسه سیستم آره اون NPS یا نت پروموتر اسکور حالا چیزام استفاده می‌کنم واسه مثلا یوزابیلیتی اسکیل هم هست، سیستم یوزابیلیتی اسکیل هم یه همچین مشابه این که ببینی شما یه محصول چقدر قابل استفاده است، یه همچین فرمی مشابه این. خلاصه ما سعی می‌کردیم اون مشکله رو صحبت کنیم که آقا اینا چقدر ارزش قائلن که بدونن مثلا اون شفافیت رو داشته باشن. می‌دیدیم آقا نمرات بالا میدن، چه می‌دونم تو موارد مختلف. بعد اونجا به اونجا می‌رسوندیم که آقا الان شما یه همچین سروی داشته باشید، حالا سروی چه شکلیه، مشتری که وارد رستوران میشه اگر خودش اسکن میکنه خب مثلا اوردر میده که خب فون نامبر شما داری، حالا یه سری کانسنت و این چیزام هست. اگر اسکنی نیست، ما بعضی رستوران اگه ببینی هم ورودیش واسه ویت لیستش هم که شده، حالا حتی خیلی وقتا ویت لیست هم نیست خالی ها، ولی فون نامرتون میگیره، یه شماره میگیره. ما یه شماره میگرفتیم و قضیه این بودش که مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت، یعنی ایده این بود دو ساعت یک ساعت و نیم بعد اینکه شما غذا یعنی توی ویت لیست اد شدین و نشستین سر میز، یه ایمیلی یا ببخشید یه اس ام اس میره که میگه آقا مثلا تجربه شما چطور بود از اینکه امروز اومدید رستوران، و یه فرم خیلی کوتاه، حالا لینکو کلیک میکرد، هیچ لاگین و هیچ چیزی نبود، و مثلا میزد آقا آره مثلا از 1 تا 5 من نمره 4 رو میدم به دسر، بزنونم 1 تا 5 نمره فلان میدم، یه چیز بیسیک اینطوری.
یوزر برای چی باید این فرمو پر میکرد؟
آه سوال خیلی خوبیه باریکلا. داستان برمیگرد به همون لویالتی و اون پوینت و این چیزا که شما مثلا همین میگه که یوزر رستوران، خب دقیقاً سوال همین پیش میاد که رستوران میگه چرا باید یوزر اینو پر کنه. ما اون بحث دیجیتال پانچ کارت حالا که الانم توضیح میدم که داستان همون امتیازاست که جمع میشه تو، حالا تو بازی ها هست، توی اسنپ داره که میگه آقا شما مثلا از
ریچوال این کار عالی کرد، ریچوال خیلی خوب گیمفیکیشن رو درست کرده توی کانادا،
دقیقاً اون گیمفیکیشنه. حالا شما اون پوینت ها رو میگیری، بعد پوینت ها که از یه حدی شد، حالا چه میتونه پانچ کارت باشه یا میتونه هر نوعی پوینت بیسد هر جوری که میخواد، مثلا از مثلا 50 تا باشه، یا حالا مثلا 1000 تا شد، تو سفارش بعدی شما $10 بر فرض مثال تخفیف میگیری، یا یه دیلی به شما میدیم که بقیه نمیتونن بگیرن. یه داستان همونی که شما کاستومر ریتنشن ریت رو بالا نگه داری، مشتریت بمونه توی یه لوپی و مشتری نیاد یه بار یه غذا بخوره بره، بتونی نگهش داری. خب حالا ما داریم چند تا مسئله رو همزمان حل میکنیم. مسئله شماره یک اینه که رستوران شفافیت نسبت به کیچن داره با این اطلاعاتی که میاد. مسئله شماره دو اینه که مشتری خوشحال میشه از این، حالا میگم ممکنه یه درصد خیلی زیادم جواب ندن، ولی مثلا ما میگیم تو 100 تا اگه 10 تاشون هم فرمو پر کنن در دراز مدت، یک دیتایی بوده که حرفم اینه، دیتایی بوده که کالکت نمیشده و این دیتا رو شما کالکت میکنی، بر اساس اون میتونی تصمیم گیری کنی، میتونی مثلا کارهای دیگه بکنی. و خب حالا ما اینو میدونیم که خود رستوران اونر وقت نداره بیاد هر روز داشبورد ما رو چک کنه آقا مثلا این چی گفت فلان. قضیه اینه که شما بیاید تا اینا رو تا اونجایی که میشه خلاصه کنی، جمع و جور کنی و در قالب مثلا یه فرمت خیلی ساده، مثلا فرض کن ویکلی یه دونه ایمیل بفرستی، یا حالا یه حالتی که بگی آقا مثلا الان اینطوری بوده وضعیت رستورانت، یه حالت مثلا سامری تو. و قضیه همونی که آقا شما ثابت کنی به رستوران که داری تایمش رو سیو میکنی، یا حالا تو هر اینداستری دیگه، حالا یکی از پادکستات هم گوش میدم داشتی میگفتی که مثلا بگی الان مثلا چه میدونم تو الان ماهی $100 داری هزینه میدی واسه یک کاتگوری خاصی، بیا ماهی $30 به من بده، شما اون $100 نباید بدی برفرض. یه جوری اینو بهش بتونی برسونی و متوجه بشه یارو که از در نتیجه استفاده کردن از این محصول تو هم تایم سیو میکنه یا مانی سیو میکنه، یا اینکه چه میدونم به جای اینکه 5 تا کارمند داشته باشی میتونی 4 تا کارمند داشته باشی، حاضر میشه که تست بکنه، حاضر میشه که استفاده بکنه. و یه سری از اینا خوبیش اینه که وقتی توش بیفتن، حالا مثلا اون لویالتی و اینا، به این راحتی هم رستوران نمیتونه سویچ بکنه از ما، چون میدونه که مشتریاش پوینتاشون رو سیستم ماست. ببین چی میگم.
من چند سوال ازت بپرسم برای اینکه ایده رو درست بفهمم. اول از همه این ایده آرچیو شماها درست کردین به عنوان یه سایت پروژکتت جدا از اینکه توی اون شرکت اچ آر رایس کار می‌کنی؟ اینو رایس پیپل داری کار میکنی، اینجا یه پروژکت سایت دارین که بعد از اینکه سر کار میرین اینو با چند نفر درست کردین و چه سالی؟
آره اینو ما اپریل یا می 2020 بود، اولای پندمیک بود شروع کردیم و استارتاپ، یعنی کمپانی همه چیش استبلیشته و مثلا یه چیز پروژه‌ای نیست و اکچوال کاستومر داریم،
یعنی یه چیزی هولوش یه سال و نیم الان شما اکتیو هستین و کمپانی تو چند نفره؟
ما کمپانیمون حالا ریزش و اینا زیاد داشتیم، یه زمانی حالا ماکسیمم تا 5-6 نفر رفتیم.
اصلا آره دنیا استارتاپ ریزش آدمای اینترنالش اصلا به پروداکت نمیرسه هیچ وقت استارتاپ.
آره باری کلا.
ولی
بگو ببخش.
ولی بگو میخوام چند تا سوال ازت میخوام بپرسم، بخاطر اینکه ایده آرچیو من میخوام یه چند تا سوال رو ایده آرچیو دارم، اینکه من هنوز متوجه نشدم که آیا از طریقش غذا رو آنلاین میشه اوردر داد یا نه فقط اون قسمت لویالتی هست. هنوز من اینو نفهمیدم.
ببین تقریبا همه اینا هست ولی هم قضیه هوریزنتال رفتن است. ما همه کار نه حالا نمیگم همه کار هیچ کاره، ما خیلی کارا رو هوریزنتالی رفتیم جلو. و ما الان مشتری ما وقتی یه مشتری
یعنی چی هوریزنتالی رفتیم جلو؟
هوریزنتالی یعنی پروداکت های مختلف رو در کنار هم داریم ران میکنیم و شما به عنوان یک یک رستوران دار، من میرم توی میتینگ به رستوران دار میگم آقا من به تو کانسالتیشن میدم، یعنی به تو میگم که آقا بیا بر اساس آرچی، بر اساس نیازهای تو و نوع بیزینس تو کدوم از این محصولات به در تو میخوره. مثلا میگم آقا پروداکت 1 و 2 رو بزن تنگی، پروداکت 3 این سه تا با هم ترکیبش، حالا ماهیانه هر کدوم از اینا یه شارژی داره دیگه.
ولی روکی میستیک پس نکردین اگه به قول خودت هوریزونتال رفتین؟ یعنی کلا وقتی توی یه سیچویشن قرار میگیری که تعداد کارهایی که میخوای میتونی بکنی زیاده، معمولا مخصوصا توی دنیای مارکت پلیس معمولا میگن آقا اول یه ورتیکال رو کامل کنی، اول یه شاخه رو نیل داونش بکنین. یعنی مثلا تو این معمولا مثلا داستان تیک تاک یا تو ترایب و اینا هست، آقا اول ما بیزنس ها رو داریم کیتر میکنیم، به کریئتورا داریم میدیم، به هابیستا داریم میدیم، به استارتاپا داریم میدیم، به کی میدیم. و سوال جواب obviousش اینه که خب همه، ولی همه میدونیم که بدترین جوابه، پس اول من برم یکی رو نیل داون بکنم، اگه اون گرفت بعدم برم بعدی. پس شما چی شد که هوریزونتالی رفتین همه رو امتحان کردین؟
خب قضیه دقیقاً همین بود. ما قضیه که داشتیم، ما با سیلزمون مشکل بود و سیلزمون اون تارگتی که می‌ذاشتیم رو نمیتونست بگیره. و حالا بهانه‌ای بود که آقا رستوران مارکتش سخته و خب خدایش هم هست. یعنی یه چالنجای واقعاً داره. حالا من
هر مارکتی سختی توی مارکت شلوغی هم هستی.
آره، هم شلوغه، هم سخته.
چی شد اصلا ایده رو زدی؟ بس میونه این مارکت من شلوغی، چرا اینو زدی؟
حقیقت اینه که ببین خدایش راست شو بخوای اون دیجیتال منیو، اون کانسپت
QR کد اینا که اومده بود که
نه، دو سال پیش اینقدر نبودم، خیلی کمتر بودم. مثلا یه میانیو بود تو سال 2018 توی استرالیا بود، یه مستریان بود، تعدادشون اونقدر نبود. و قضیه بود که ما دیدیم که آقا این الان یه مارکت نیشیه و خیلی اصلا استفاده نمی کنن. و الان این که منو بدی و بعد هر بار که میدی نمیدونم اسپری بزنی تمام الکل مالش کنی و بعد دوباره یه پروسه، یه مثلا
خب یه چند تا سوال دیگه دوباره میخوام ازت بپرسم. چون این حالا اینی که تو داری میگی کیو آر کد و اینا، خب ما تو ریحون اینو خیلی قدیم حتی با میخواستیم با اینترنت یا اینترانت یا حتی همون حالا لوکال وایرلس اونا مثلا تو رستوران تو ایران انجام بدیم. یعنی اصلا یکی از ایده های ما داخل رستوران این بود، اصلا اون موقع راجع به پندمیک و اینا نبود، یعنی میخواستیم منو رو حذفش بکنیم، یکم اینتراکتیو ترش بکنیم و اینا. ولی چند تا سوال دارم، یعنی چند تا سوال از تویی که مثلا راجع به MVP داری صحبت میکنی و راجع به این داری صحبت میکنی و عملا داری مثل که همه اشتباه خودت داری میگی کردی تقریبا تو یادش. آره. و فکر کنم مثلا دلیلی که دوست داشتی صحبت کنی میخواستی همین تجربیات اشتراک تجربیات راجع به همین اشتباهی که کردی. آره. بذاری یه سوال اصلا گیرم این ایده این که QR کد اسکن میکنی منو میاد بالا خیلی ایده خفنیه. اینی که این ایده خیلی خفنه آیا باید انجامش داد یا نه؟ بیزنس مدلش چطوری میتونه باشه؟ چون من یه مثال جالبم دارم حالا بعدش میخوام برات بزنم. ولی این ایده بوده که بوده، حالا تو پندمیک هم خیلی قابل درکتر شده، ولی کی گفته این ارزش بیزنسی داره؟
متوجه. ببین قضیه میدونی چیه، دقیقا من برمیگردم به اون که حالا یه فلسفه هست که آقا من همیشه وایسم کاری نکنم که بهترین افراد رو بتونم جور کنم که بتونم استارتاپ بزنم، بهترین ایده بیاد. من حقیقت میخواستم یه جای شروع بکنم، یعنی خیلی وقتا هم اون آتش
استارت
آره به خدا کرمه است، یعنی اصلا درجه یک، درجه یک قضیه که من شخصا مثلا دارم و اونم سعی میکنم کنترلش کنم. یعنی حالا این هر پوینت هم اینه که آقا از این که اینو شروع کردم اصلا ناراحت نیستم،
ولی آجی واقعا که ناراحت ریخت،
ولی هم قضیه است که آقا شما باید انقدر فیل فست بکنیم، اونقدر بری جلو. نمیگم حالا اینم فیلیر بوده، هر کدوم از اینا یه چیزی تو این یاد گرفتم، یه چیزی تو قبلی یاد گرفتم، یه چیزی تو آقا ما دیدیم پندمی که هیچ با هیچ مثلا رفت آمد نمیکنه، منم که کانادام یه 9 to 5 کاری دارم، خب بقیشو چیکار کنم؟ نه مهمونی میشه رفت، نه کار دیگه میشه کرد. و اینکه از اونورم دیدم اوکی آره کیو آر کد بوده، ولی این چه زور کووید اومده بالا سرش، این شانس این که رستوران ها مجبور بشن سویچ بکنن رو میبره بالاتر. یعنی اون بودش که ما گفتیم آقا ما با این میریم تو، و حالا داستان دیگه این بودش که ما دنبال این بودیم که آقا ما با یه چیز میریم تو رستوران، وقتی بریم تو بقیه پرابلماشونو متوجه میشیم، چیزای دیگه رو سالو میکنیم. و این حالا ایدیای مثلا اول ویژن این بودش که آقا این پی او اس ها رو ما بیایم ریپلیس کنیم. مثلا نگاه کنیم توی رستوران ها میبینی یه کامپیوتر یه چیز گنده گذاشته مال 20 سال پیشه و خیلی هم شارژشون میکنن، مثلا حالا اسم کمپانی نمیارم ولی $100 فقط واسه ساپورت شارژ میکنه کمپانی، یا مثلا اون اول رستوران رفته $6,000 داده واسه این سیستم.
خیلی کار درستی میکنن. اتفاقا من یکی از چیزایی که این سری یاد گرفتم و اشتباه همیشه ما اینه که ما نگاه میکنیم میبینیم یه سری کمپانی ها خیلی گرونن، میریم میگیم یه چیز باحالتر ارزونتر میسازیم، بعد میسازیمش، بعد ما پول در نمیاریم، باز میبینیم اونا هنوز زنده.
اونا والا میگم اون پرایسینگ هم مثلا یه قضیه است که
اصلا باید تا میتونی ببین من خودم تو میتونی
یارو عادت کرده به قیمت مثلا ماهی 500 تا 400 تا تو
ولی نیست، ولی منم همین فکر رو میکردم. منم همیشه تو شرکت میگم آقا یارو تو نتفلیکس، یارو داره نتفلیکس میگیره کل فیلمای دنیا رو داره با $10 میگیره، یارو کاره کل آهنگای دنیا رو داره با $9 تو اسپاتیفای میگیره، چی اومدی پروداکت زدی $1,200 ماهی؟ ولی اگه بیزنس باشی ات ورث ات، میدونی اگه بیزنس باشی میدن و باید هم بگیری، چون چجوری حقوق خوب دیزاینر دید $150 داره میگیره، چجوری حقوق اونو بدی با $10
دقیقاً. اون بی تو سی و بی تو بی حالا فرقش همونه که دیگه، اون مثلا
اصلا فقط بی تو بی مستق... من دیگه بی تو سی خدا
آره بابا بی تو سی اصلا همین، من دقیقاً همین که میگم تو زمین میگم تو زمین بازیه مثلا دوردش نیستیم، همینه. من در نهایت مشتری مستقیم من رستوران است، مشتری من میشه اون کانسیومری که غذا اوردر میده که من اون خیلی کارش ندارم. حالا من اگر هر فیچری اضافه میکنم 10 بار دارم یه کار میکنم که رستوران حال کنه، 3 بار مشتری رستوران حال کنه. یعنی درجه اول اونه که به من پول میده و بیزنس منو بالا نگه میده. قضیه این شدش که حالا میگم این چیز دلایلی که شروع کردیم همینا بود و اون حالا بتونیم به اون پی او اس برسیم. حالا نه اینکه من بیام 1/10 قیمت پی او اس قیمت بدم، بیام یه جوری این مارکت رو بهتر بکنم. مارکت مثلا اکثر این پی او اس ها آفلاین هن، اینترانت هن، داخلی هن، بیام یه مقدار اینا رو مدرنایز بکنم و امکانات بهتری بهشون آفر بدم. و بیام حالا یه مشکل دیگه که ما دونیم تو رستوران ها، یارو منوشو مثلا با یه پلتفرم رفته، اوردرینگ داخلیشو یک با یه پلتفرم دیگه است، رزرویشنش مثلا یه چیز دیگه است، ویت لیستش یه چیز دیگه، مثلا رزرویشن اوپن تیبل میگیره، هر کدوم اینا میبینی پخشه، وبسایتش هم یه چیز دیگه است. حالا تو فرض کن مثلا میخوای نمیدونم مثلا یه چیز رو آپدیت کنی، تو میخوای بیزنس اورز رو آپدیت کنی، باید بری 5 جا بری آپدیت کنی، تو میخوای قیمت منو تو عوض کنی، رو وبسایتت یه بار باید آپدیت کنی، بعد مثلا پی دی اف یه بار باید بیاید نمیدونم رو منوی کاغذیت آپدیت کنی.
تو مگه رستوران داری؟
نه ندارم. ولی
خب تو چرا فکر میکنی این مشکلی که تو فکر میکنی مشکل بر مشکل اونها هست؟ تو من احساس میکنم تو این بیزنسی که تو زدی تو فرضیات خیلی زیاده. تو بذار من همین الان که اینا رو گفتی تعداد فرضیه‌ای که الان به من گفتی که همش هم درسته ها، ولی فرضیه است. فرضیه شماره یک تو اینه که یه جا میخوای چیزی آپدیت بکنی باید بری چند جا آپدیت بکنی، خیلی سخته. شاید هم خیلی راحت باشه، نمیدونیم. اصلا شاید واقعا مشکلی باشه، ولی مشکلی که اگه حل بکنم بابتش بهم پول میدن. این فرضیت اولته. فرضیه دومت اینه که این کامپیوترهای گنده اینا از همش بک تو بک اینا فرضیه است. یعنی همه فرضیه ها درسته ها آن سرفس، یعنی اینی که خب آره من بعدم نمیومد اگه یه سیستم جامعه ارزونه مشتی بود این وسط الان با این ریپلیس شده بود، ولی این چیزیه که من کلا میبینم که ماها خیلی فرضیه داریم که مشکل کجاست و خیلی هم برای سولوشن داریم و هر چقدر هم که با تجربه تر میشی این اوضاع بدتر و بدتر میشه، چون فکر میکنی بیشتر میتونی درک کنی که فرضیه چیه و راه حل چیه. ولی به نظر من این یه کسی که میتونه رستوران دار باشه خیلی میتونه راجع به این موضوع از جون و دل حرف بزنه که مشکل من اینه، میدونی، یعنی کسی اومد به تو گفتش که آقای مسعود من مشکلم اینه که آپدیت کردن دیتا هام، چون داریم مثلا ایر بی ام بی، خب این مسئله رو مثلا یه سرویسای اومده مثلا تو چون تو ایر بی ام بی میذاری ممکن تو بوکینگ دات کام باشی، ممکن تو هتل دات کام باشی، تو ایربی دات کام باشی، بعد اومد یه جا اومده همه اینا رو سینک میکنه با هم دیگه. ولی میخوام ببینم اینا رو کسی به تو گفت یا تو خود گفتی من این مشکل رو دوست دارم میخوام برم حل کنم؟ کسی به تو گفت من مشکل دارم این ساعت رو نمیشه ساعت رو آپدیت کرد؟
ببین قضیه دقیقاً، حالا دقیقاً همون حرف است که میگم، یه سری شو در آفیس و وسیم کد زدیم، یه سری شو رفتیم سوال کردیم، یعنی یه بالانس هر دو. یه سری یاش مثلا همین که آقا ما یه منو به یارو دادیم، بعد میدیدیم که آقا این رستورانا قور میزنن بابت پی او اس شون و خیلی سالن دارن استفاده میکنن، فعلا هم با این فعلا هم یعنی عوضش نمیکنن، چون میدونن بخواد عوض کنه باید مثلا کارمنداش با این دوره با سیستم جدید خوب بگیرن و یاد بگیرن، که دوستانه مشکلات خودشو داره. قضیه این بودش که همین هدف اصلی همین بود که آقا ما با منو که بریر انتریش کمه آسونه و ما میگیم آقا همه چیت رو بذار همون که هست باشه، فقط یه ما یه منو میدیم با اون بریم تو. وقتی میریم تو از رستوران ها از مشتریایی که تو استیج اول میگیریم بپرسیم که آقا مشکلات دیگه، یعنی بفهمیم توی سیستم چه مشکلات دیگه است. من میرفتم توی خود آشپزخونه، میرفتم توی با خیلی رستوران ها نشستم و صحبت کردیم و اونایی که مشتری هامونن، اونایی که چه میدونم بهشون دمو کردیم، به اونایی که پیچ کردیم و از هر کدومشون یه سری سوالاتی حالا اطلاعاتی گرفتیم و ممکنه اصلا میگم ما مثلا دیسیژن گرفتیم بین 8 رستوران ولی ممکنه تو 800 تا اصلا اشتباه باشه، یعنی اون قضیه. ولی صرفا هم اینطوری هم حالا در همه موارد نبوده که فرضیه کاملا یه فرضیه مثلا بدون هیچ ولیدیشنی بوده باشه. ولیدیشن رو خوب انجام ندادیم، یعنی اینو قطعا صحبت میکنم، ولی تا حدی هم فیدبک گرفته بودیم از رستوران ها که ناراضی بودن از فی که حالا زیاد میدادن و اینکه حالا یا اسلوه یا مثلا به پرینتر فلان وصله میشه یا موارد کوچولو 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 میدیم که مجموع اینا من رو به این فکر انداخت که خب خیلی مثلا اینکه میشه این فضا رو بهتر کرد. اما قضیه اینه که من نمیتونم یهو بگم آقا تو یک شبه فردا بیا هر چی داری بنداز دور بیا سیستم من استفاده کن. من مجبور بودم یه پله یه پله برم تو.
و یه چیز دیگه، یه چیزی که باز من خودم شخصا 10 بار تجربه کردم اینه که تو یه مشکلی رو میبینی میگی که اینا با دستگاه پوزشون مشکل دارن، میگی اینا با این سیستمشون مشکل دارن، این مشکل رو برم حل بکنم، ولی رفتی بری ببینی که اینا چرا اون مشکل رو دارن، چرا دستگاه پوز مشکل داره، چرا گرونه. چون من عملا چند بار اتفاق برای خودم افتاده که یه مشکلی دیدیم رفتیم حل بکنیم و خودمون تبدیل شدیم به همون مشکله.
آره.
یعنی مثلا گفتیم چقدر سرویس اینا گرونه، میریم یه چیزی درست کنیم ارزان‌تر، بعد خودمون فهمیدیم که سرویس ما باید حتی گرون‌تر هم باشه. یعنی یواش یواش، یعنی قبل از اینکه آدم یه سری مشکل خیلی تابلو رو میره میبینه بره کنس حلش بکنم، مثلا این به این اسنپ بنده خدا خیلی میپرن که آقا من کامنت گذاشتم کامنت منو پاک کردی، هر کی ما بیرون نگاه بکنه میگه من میرم یه سایت میزنم که کامنتاشو پاک نمیکنی، میدونی. یا مثلا ما خیلی ترانسپرنتیم و اینا، ولی خب تو به عنوان اونر بیزنس بذاری کامنت منفی اون بره تو، یارو از اون رستوران دیگه خرید نمیکنه، تو هم دیگه پول نمیگیری.
یعنی
فکر میکنی خیلی مشکل باحالی رو حل کردی.
آره.
و عملا همیشه به نظر من یه کاری که مثلا من الان همیشه از پی ام ام میپرسم اینطوریه که مثلا وقتی یکی میاد یه سولوشن میده میگه اینجا این مشکل رو مثلا اون سرویس رقیب داره بریم حلش بکنیم، اینجوریه که آقا بریم ببینیم یارو چرا این مشکل رو داره اصلا تو بگین وذ، شاید حق داره که این مشکل رو داره، میدونی،
شاید نمیشد بهتر.
آره، شاید نمیشه. چون من خودم خیلی شده که اومدم این مشکل رو بهتر کنم، خودم تبدیل شدم به یه چیزی بدتر از این یارو.
قضیه هم همینه، یا مثلا خیلی وقت رستوران میگه آقا من الان انت مشکل دارم یا با انت قضیه دارم دیل میکنم، تو بیا یه تبلت هم میذاری میشه انت پلاس وان، یه چیز اضافه تر، خودت یه افزونه.
ولی شد دیگه، ولی الان تو رستوران میری میبینی 10 تا تبلت جلوشونه.
آره، حالا یه سولوشنی، حالا اینجا بگم ما به اونجا رسیدیم که دیدیم آره یه مشکل همون قضیه اینه که شما یه تبلت داری واسه دوردشت، یه تبلت داری واسه اسکیپ دشیز، یه تبلت واسه اوبر ایتس. یه کمپانی توی بلژیک شروع کرد به اسم دلیورکت، حالا بعداً بری گوگلش کنی، خیلی کار جالبی کردن و اومدن سیستم اوردر اگریگیشن رو انجام دادن. اینا اومدن رفتن API گرفتن از تمام حالا پلتفرم هایی که سیستم حالا فود دلیوری رو انجام میدن و اینا رو اومدن اینتگریت کردن و شما به جای اینکه 5 تبلت بذاری یه دونه تبلت میذاری و اونجا کنارش میگه که آقا این اوردر مثلا از اسکیپ اومده، از سورس اسکیپه، این اوردر مثلا از دوردش اومده. و ما رفتیم با اونها هم این پارتنر کردیم که آرچی هم بشه یکی از اونها که من وقتی
اون کار میکنه جواب گرفته. آره، چون اونم آره. من میتونم بگم مثلا آیدیاش دوباره از این دست آیدیاست که خیلی منطقی و ایناست، ولی end to end experience رو اون نمی کنی. یعنی تو اگه بری تبلت خودتو بدی میدونی خیلی end to end experience دسته، تا اینکه مثلا حالا ببینی اگه دستان اومده چه اتفاق افتاده. ولی خیلی ایده منطقیه، ولی هنوز نمیدونم هنوز اون ایده هم ممکنه کار بکنه یا نه.
الان کمپانی شما
سینگل پوینت آف فیلیر هم داری دیگه، یعنی اون کنسل بشه همه سرویس با هم کنسل
آره.
میشه.
آره من اونو دقیقاً اون یه دقیقاً یه مشکل پارتنرشیپ همینه که کامل اگه فقط روی اون ریلای بکنی که خب اون خیلی خیلی خطرناکه، و به خصوص خود بیزنس دلیوری که اونا کاملا بر اساس این شروع کردن که خب حالا اونو سعی کردن که با بقیه هم اینتگریت کنن که حالا ریت مثلا چیزشون فیلیرشون کم بشه. یعنی اومدن دوره با همین پی او اس های قدیمی که میگم سیستمای گنده، حالا بعضیشون جدیدترن و مثلا به روزترن، مثلا یکیش هست تاچ بیس رو اگر شنیده باشی خیلی رستوران استفاده میکنن که حالا مثلا آیپد میاره و دیدی که مثلا همونجا سفارش رو میزنه، با اونا اینتگریت کردن که فقط هم مثلا به دلیوری ها نباشه، به اونایی که داخل رستوران اون پی او اس هم که داخلن رو بتونه کانکت بشه و این یه جوری چنل میکنه اوردر رو، یعنی میاره توی یک کانالی همه رو جمع میکنه و میفرسته مثلا مستقیم به پی او اس و پی او اس هم مثلا توی آشپزخونه چاپ میکنه. قضیه اینه که یک حالا مسئله خوبی رو حل میکنه و اونم اینه که مثلا تو رستوران من میدم یهو مثلا 4 تا تبلت داره، یه تبلت رو میبینه از تو برق مثلا در اومده خاموش شده، به هر حال انقدر شلوغ پلوغه، سفارش اومده سفارش رو ندیده اصلا دریافت نکرده، یا هر کدومشون مشکلات دیگه ای چه میدونم این تبلته مثلا اسلو، نمیدونم این تبلته مثلا همشون میگفتن آقا مثلا تبلت اوبر خوبه تبلت مثلا فلانی بده.
تو کدوم مشکله ولی این وسط داری حل میکنی؟ تو الان انواع مشکل گفتی من کدوم مشکل شما رفتی؟
دقیقاً همینه، یعنی ما
همون برق تبلت یارو داری حل میکنی؟
آره باریک. مشکل اصلی حالا کلا این بودش که میگم همون فسیلیتیت کردن یا اون راحت کردن پروسه های مختلفی که توی رستوران هست. یعنی ما به رستوران به عنوان من یه مشاور میگم آقا بیا تو بیا.
ولی چرا میگم... دوباره تو مگه رستوران داری؟ تو چرا فکر می‌کنی تو انقدر کوالیفای مشکل اینا بنده خدا رو بدونی؟ من اولین سوالم اصلا اینه.
من بر اساس میگم خیلی اولا خیلی خوبه که چالش میکنی، یعنی چیزی که من خیلی دوست دارم راجع به تو اینه که سوال رو از یه لول بالاتر میپرسی و واقعا خود من که یه کاریو دو سال کردم باید مکس کنم و این حالا کلا
ولی هدفم هم چالش کردن نیست، یعنی یه سوال طبیعی که
متوجه میشم
که چرا آخه چون از کلمه مشاور استفاده کردی، گفتی من برم مشاور، گفتم واسه چی من باید تو مشاور بیم؟ من رستوران دارم، من چی باید به مسعود بگم به من مشاور؟
قضیه اینه که مشاوری که میگم یعنی همون واسه یه بین مثلا ما چی کار میکردیم، ما میومدیم واسه یه باید یه مثال بگم که به سوال تو برسم، ما دنبال سیلز بودیم، یعنی ما در به در دنبال سیلز بودیم. یه دلیل هم که انقدر هوریزنتال رفتیم پیش خودمون میگفتیم خب نتونستیم با منو بریم تو، بذار با فلان فیچه بریم تو، بذار با فلان فیچه بریم تو، که خب میگم این اصلا قضیه این چیز درستی نیست، ما باید بریم سیلز باید بریم.
ولی اصلا چرا این اینداستری تو به عنوان یه برنامه‌نویس چرا اصلا این اینداستری انتخاب کردی؟ بخاطر این کووید شده بود و دلیوری منطقی ترین حالت بود چون تنها اتفاقی که تونز باز زمانی داشت میافتاد؟
آره دقیقاً این قضیه بود، ولی کلا میگم من اصلا حرف اینو نمیزنم که بگم من کاملا ریسرچ کردم، دقیقاً یه اشتباهات من این بودش که ریسرچ کافی و وافی رو نکردم، یعنی به اندازه کافی. شاید این افرتی که من گذاشتم، من چه میدونم چند هزار خط کدی که مثلا چند صد هزار خط اصلا چیز عجیب غریبی این پروژه زدم، ممکنه توی اینداستری دیگه میزنم خیلی موفق تر بود، ولی الان چیز نیستم، الان اصلا دنبال این نیستم که بگم ناراحتم. قضیه کلیت قضیه اینه که ما یه چیزی شروع کردیم، گفتیم خب حالا الان که اینو شروع کردیم دیگه، الان من دیگه به اون فکر نمی کنم که حالا یهو پیوت کنم چه میدونم از فود تک یهو برم چه میدونم برم به مثلا دانشگاه و کلاس روم و اینا واسه اونا مشکل حل کنم. دیگه وقتی افتادیم تو این، افتادیم که تو این هی دنبال مشکل بگردیم و ما خودمون سولوشن بهش پروواید کنیم. قضیه این بود. حالا اون قضیه مشاورم که میگم ما مثلا میومدیم ایمیل میدادیم به مثلا هزار نفر یا تعداد زیادی ایمیل میدادیم که کلامونم کاره عجیب غریبی میکردیم، ایمیلشون رو پیدا میکردیم و یا میرفتیم به رستوران ها کاتالوگ میدادیم، حالا اون مثلا استیکرایی که میدادیم به صورت مجانی، میگفتیم آقا مجانی ما برای شما وبسایت ساختیم، اینم منوتون، شما خودتون برید نگاه کنید، خواستید مثلا این بیزنس کارت
رو بزنید. کجا آورده بودین اون منوها رو؟
ما همشو خودمون سلف فاند میکنیم، یعنی هیچ وقت اونقدرم مثلا هزینه خاصی نه، چون سخت افزاری که نبود، یه سری استیکر بود چاپ میکردیم مثلا $1 $2 یه هزینه کمی. میدادیم مثلا تو این ستایی که میرفتیم دلیور میکردیم 10 تاشون 5 تاشون زنگ میزدن، زنگ میزدن میرفتم باشون دمو میکردم صحبت میکردم، اونجا بود که یارو مینشست مثلا درد و دل میکرد. این که میگی که مثلا مشاوره قضیه این بود که من میگفتم خب اوکی من این اپورتونیتی رو میبینم که تو بیای فلان فیچر رو ما رو استفاده کنی و اینقدر مشکل تو حل بکنه. تو الان مگه نمیگی که دنبال مثلا استاف میگری که سیرو گارسون بگیری مثلا استخدام کنی، گارسون کمه، تو بیا لااقل منو رو بذار که سفارش هم از رو این بده، این دقیقا مثل یه گارسون وسط کار میکنه، کسی که حالا خیلی ها ممکنه استفاده نکنن اوردر نذارن، ولی خیلی وقت دیدی شدی مثلا میری رستوران وای میسی که گارسونه بیاد، گارسونه سر شلوغه یا میخوای یه دونه نوشابه سفارش بده یه چیزی، تو دیگه میگم آقا اینو بذار یعنی میگم حرفم بودش که آقا اینو بذاری اینجا ضرری به رستوران نمیرسونه به جز اینکه یه استیکر چسبوندی، من میگم آقا اینو بذار استفاده کردم خوب بود خیلی هم خوب، استفاده نکردم بیا اصلا من خودم میام میکنم، من میام میکنم میبرم. و بیشتر با اون مایندست ما میرفتیم جلو و حالا اینایی بودن که ما از حالا از MQL بگم از مارکتینگ کوالیفاید لیدا رو هر می‌داشتیم می‌کردیم مثلا سیلز اکسپتد لید اصطلاحاً
اس ای کجا می‌اومدن گوگل اد ران می‌کردین
ما گوگل ما خود وبسایتمون که یه دونه تری ناو داشتیم که افراد فرم پر می‌کردن قبلا اینطوری بودش که مستقیم می‌فرستادیمشون به داشبورد و منوشون رو اتوماتیک می‌گرفتن
از کجا لید از کجا پیدا می‌کردین
لیدای جدید آره یه سری فیسبوک اد و گوگل اد استفاده میکردیم ولی
اونم هزینه‌شو خودتون داشتین میدادین
آره ولی خب میگم هیچ کدوم ما وحشتناک نرفتیم جلو یعنی ما درست هم ولیدیشن های استفای مثلا اول بودیم که ببینم آقا ما اینا یه تستیفایش بکنیم ببینیم تو چه نتیجه ای میگیریم ولی کلیت قضیه این بودش که ما اینا رو هی سلکت میکردیم اونایشون که جدی‌تر بودن یه سرش دور تو دور میرفتیم یعنی مثلا به رفیق هم گفتم آقا تو برو خیابون فلان تو خیابون فلان از اولش برو تا آخر خیلی هاشون هم مثلا نگاه کنی همون اونایی که دوردش و اسکیپ و اینا مثلا همین کارو میکنن آدم میفرسن از محله مثلا میره از دم مثلا چیز میکنه رستوران میگیره یه سری دور تو دور میرفتیم یه سری رو کولد کالینگ میکردیم یه سری هم ایمیل میفرستیم یه سری هم میگم حالا از طریق ادز بود و کار دیگه و اینا رو به مرحله میرسید که یا میرفتیم بهشون دمو میکردیم اونایی که رستورانای بهتری بودن درست حسابی و با لپتاپ و کوچلواری و نمیدونم چیز میرفتیم و تو اونها بود که تو حرفا هر کدومشون یه چیزایی میگفتن و این حالا اشتباهی که ما یه جورایی میکردیم اون بودش که مثلا یارو میگفت خب این اوکی یه مشکل من هست ولی تو مثلا فرض کن من هایرینگ میخوام انجام بدم مشکل هایرینگ منو چیکار میکنی میگفتیم خب بریم هایرینگ بزنیم مثلا بریم مثلا یه اپلیکیشن tracking applicant tracking system بزنیم یا کار دیگه یه مقدار ما افتادیم غرق در این قضیه که می‌خوایم مثلا واسه هر دیلی که می‌خواستیم ببندیم هی
ظرفا رو ما چجوری بشوریم
باریکلا
خب من یه سوال تو بپرسم الان تو داری داستیت این الان ما داریم یه داستانی گوش می‌کنیم که قرار ازش پند و اندرز بگیریم یا قرار به ساکسس استوری موقع شما الان زنده این وضعیت
پند و اندرزه
پند و اندرزه
قضیه اینه که ما سیلز پروسسمون رو درست انجام نمیدادیم و اون که درست نبود باعث میشد که اصطلاحاً هر گربه ای رستوران واسمون مشتری میرخصون ما هم مجبور بودیم بهش بگیم چشم میریم انجام میدیم.
خب شما و... یه این حرفی که به من گفتی همین قبل از اینکه جمله قبلتو شروع بکنی گفتی که ما دیگه دیدیم رفتیم توش گفتیم دیگه بریم تا تاشو بریم ببینیم و این یکی از بزرگترین مشکلات زندگیه حتی شاید نه لزومن مثلا بزرگترین مشکل کار و استارتاپ و اینا یکی مثلا مهاجرت کرده با کشورش حال نمیکنه ولی احساس میکنه چون کلی هزینه کرده و زمان گذاشته باید این راهو بره یکی ازدواج کرده توی رابطه درستی نیست و فکر میکنه چون دیگه ازدواج کرده و کلی کار کرده باید تا تاش بره و من داشتم یکی از پادکست های ناوال رو گوش میکردم همین ناوال انجلیست و یه مثال خیلی جالبی زد میگه فرض بکنید که شما از یه کوهی خیلی رفتین بالا و این کوه رو مثلا 20 روزه باید این کوه بری بالا و الان تو 10 روزه تو اومدی بالا و وسط راه میفهمی که برای اینکه ادامه این اصلا کوه اشتباه رو اومدی و تو خیلی از درصد فوق العاده بالایی از مواقع تو زندگی بهترین کار اینه که برگردی میدونیم و این کمتر اتفاق میفته یعنی هم تو دنیای استارتاپ همون داستان فیل فست دیگه تو هم حالا داشتی همین کارو فیل فست رو داشتی میکردی ولی تو همون دایره قضیه خودت ولی اینم جزوی از لرنینگ هاست که خیلی از لرنینگ ها هم با گفتن نمیشه چون تمام حرفای پدر بزرگ مادر بزرگای ما رو وقتی گوش میکردی منطقی بود، ولی تو واقعا نره توت میدونی دردت نیاد انجام نمیدی.
تو به بچه میگی مثلا آقا دست به بخاری نزن یا به شوفاش نزن داغ، آخرش تو نره مثلا انگوششو بذاره بهش. و قضیه حالا کلن این که میگم فیلفست، حالا الان همین حالا استیت آرچ رو بخوام میگم بیشتر الان رو مینتننسه، مینتننس موده که اینا مشتری که داریم. خب قضیه هم هستش که چیزی هم نیستش که من یه شبه مثلا شات داونش کنم بخوابونم، چون کلی ها وبسایتشون روشه
میکروفونت
بیام جلوتر، خیلی ها وبسایتشون روشه، کلی ها مثلا یه مشکلی که داریم مثلا طرف دیگه اصلا منوی کاغذی نداره، بعد مثلا رستوران شلوغ یه دونه داریم سمت یل تاون یا جای دیگه هست که اگر قطع بشه سیستم ها مثلا 5 دقیقه قطع بشه، بعد حالا بعدش هم اینه که ویکندا اینا شلوغ مثلا اوج شلوغشون ویکندا من باید مثلا کامپیوترم همه جا ببرم، یه لحظه قطع بشه اصلا رستورانش به هم می‌ریزه دیگه، اصلا چیز نمیده. مثلا آنلاین اوردرینگ تو فوقش مثلا می‌بینی رستوران ایکس قطع یا هر چیزی با یه رستوران دیگه مثلا میبینید با سیستمش مشکل داره، یه جای دیگه اوردر میدی، یه نرم افزار دیگه اوردر میدی، یه کار دیگه میکنی. حالا درسته که بده و مشکل، ولی سیستمی که داخلی داره استفاده میشه توی رستوران خیلی حساسیتش از این نظر بالاست که اگر یهو سرورت مثلا بیاد پایین مشکلی باشه باید سریع بپریش. قضیه حرفم اینه که فعلا حالا بیشتر رو فاز مینتیننس و
پس هنوز دارینش.
آره ولی مینتیننس
هنوز بر نگشتی.
مجبورم مینتیننس کنم. قضیه اینه که همون فعلا مجبورم توی استیتی، ولی زمانی از من نمیگیره. قضیه اینه که مثلا من در هفته شاید کمتر
باشه.
از
ولی اپورتونتی کاست برات داره، یعنی به این معنا که اگر اون کار اگه داری اونو مینتین میکنی کار دیگه هست که نکنی.
کار دیگه پیش نیومده، یعنی قضیه اینه که پیش بیاد کانسیدر میکنم، قطعا کانسیدر میکنم.
اگه برمیگشتی ولی... عقب چیکار میکردی؟ چه کار رو نمیکردی؟
دوباره که استارتاپو میکردم چون تو پندمی کار خاص دیگه نمیشد بکنم. یک حالا میگم، یکی این که تیم رو شروع میکنم با تیم. من یه دوستی دارم خیلی جالبه، 50 تا سوال رو بهت میده تو بگی مثلا من میخوام با تو پارتنر بشم، یه کوئسشنر 50 تا سوال، میگه اینو برو خونتون حل کن، بیا با من مثلا فلان روز بیا یه کافی بخوریم، منم حل میکنم، جواباشو مینویسم و میاد کنار هم میذاره. و خیلی جالبه سهیل که واقعا نکات اصطلاحا اون حرف رو دروسی رو میذاره کنار و اون حرفایی که باید ممکنه دو سال دیگه مشکل بشه رو همون روز اول ازت میپرسه، از هر زاویه که بخوای بگی. آقا قضیه این که آقا ممکنه با مثلا با تیم مشکل پیدا کنیم، ما سه نفریم، یکی اون یکی رو بیرون کنه چی میشه؟ آقا قضیه این که نمیدونم
اصلا این حرفایی که تو داری میزنی، ما این همه کتاب راجع به پروداکت و استارتاپ و برنامه‌نویسی اینا خوندیم، فکر میکنیم اصلا وقتی وارد کار میشی تنها اتفاقاتی که اصلا به اونا نمیرسه آدم.
آره.
این با آدما چجوری صحبت بکنی، چیزایی که راجعش اصلا حرف هم نمیزنن کم یا کمتر حرف میزنن. اصلا 99% استارتاپ ها اصلا از سر پروگرام و سلز و اینا از تو میپاشن.
آره.
یا رابطه هاشون به هم میخوره یا با هم خوب نیستن. و واقعا هم آدم درست پیدا کردن خیلی شانس میخواد و خیلی تجربه.
آره.
مثلا من خودم الان که دارم نگاه میکنم پارتنرم محسن ملایری و سیاوشه، ولی مثلا نتیجه شاید 10 سالم هست، میدونی؟
آره.
مثلا 10 ساله که مثلا من اینا رو باید میشناختم و یه سری اتفاقا میافتاد و یه سری کار میکردیم و بعد، یعنی خیلی باید لاکی باشی و خیلی هم طول میکشه و به نظرم هم بزرگترین شانس زندگی پارتنر خوبه.
آره. و یه نکته دیگه به نظر من، حالا میگم برمیگشتیم درست انجام میدادیم، اون AOR یا حالا Areas of Responsibility به نظرم این خیلی مهمه. تو روز اول با یارو ست کنی، با همه آدم ها بگی آقا من فلان و فلان و فلان و من باید تیکر کنم، من حواسم بهش هست، تو هم باید بگی دقیقا چی کار میکنی، تو هم باید بگی مثلا اون یکی هم دقیقا چی کار میکنی، مشخص که بعد یارو مثلا در نیاد بگی که این بخشی از
کار من نبود،
یعنی نیاد چه میدونم زیر کار یا در بره یا هر چیزی، فضا برای این نباشه که کسی بتونه سوء استفاده بکنه از مثلا بقیه.
ولی همون لحظه که این احساسو میکنی که ممکنه یه همچین حالتی به وجود بیاد، خودش یه سیگنالیه که چون ببین تو وقتی لول فاوندر داری با یه نفر میری، دو حالت فاوندر میتونه اتفاق بیفته، یا میری فاوندر پیدا میکنی معمولا که این خیلی سخت اتفاق بیفته و خوبم انجام بشه. معمولا هم اینجوریه، یعنی معمولا تو بودی اون ایده ها رو داشتی می‌خواستی کاری بکنی، رفتی با چند نفر آدم پیدا کردی، با هم فاوندر شدین، اون دقت دل تو رو ندارن و اون وقت باید این ایریاز اف ریسپانسیبلیتی رو بشین دراری و اینا که پس فردا دوباره بحث نشه اینا. یه زمانی هست جفتتون دغدغه دارین، یعنی اصلا نه تنها من ایریاز اف ریسپانسیبلیتی نمیخوام معلوم باشه که کار تو رو هم می‌کنم، تو هم باید کار رو انجام بدی. یعنی نمیگم این کارو نباید کرد، ولی منظورم یعنی این کار غلطه ها، چون این کار واقعا غلطه تو دخالت کردن تو کارم دیگه. ولی معمولا دارم میگم که اون زمانی که یکی میخواد بهونه بکنه که مثلا این جزء وظایف من نبود، البته بهونه از چه، از جهت این میخواد بگه که من نمیدونستم یا شل کرده، اون خودش ولی میتونه یه سیگنال باشه همون اول، میدونی که اگه من احساس میکنم تو شل کردی، تو اصلا برات مهم نبوده، چون at the end of the day it's extreme ownership. میدونی آره. من اصلا حالا آره. مشکل منه یا مشکل توه، مثلا رفتی نره مشکل من بود یا مشکل مسعود بود، بیزنس داره میخوابه،
extreme دقیقا. ownership. دقیقا قضیه اینه که آقا سوای از این که داخل تیم کی CEO کی CTO کی پوزیشنش چیه، ما همه ما یه جوری داریم کار میکنیم واسه اون برندی که اون بالا ساختیم و میخوایم اون بالاییه، اون برندسی که ساختیم اون از همه نظر سعی کنیم. حالا من شده وقته شده رفتم سلز کردم، وقته شده نمیدونم اصلا ساپورت و چت و اینا، که خب دیگه اصلا اول استارتاپ که همه این کارا رو میکنه، یعنی همه کار میکنن تقریبا، دیگه فقط مثلا کدینگ بوده که مثلا خب به هر حال باید یه تجربه شاید داشته باشی که مثلا دست به کد بشی هر چیزی، ولی تو بقیه مثلا ایریاها اگر چیزی بوده که من سعی کردم انجام بدم. یه حرفی هم تو پرانتز بگم سهیل، اینایی که من دارم میگم اصلا به این معنا نیستش که بگم من آدم خوبه بودم اونا آدم بده بودن، نه اصلا این حرف نیست، ممکنه اونا هم آدمای خوبین، اونا
با داینامیکه،
قضیه اینه که ممکنه اونا برن با یکی دیگه پارتنرشن اون موفق بشن، چون کلا دغدغه ها متفاوته. مثلا من تایملاین مثلا دنبال من یه چیزی هم که مثلا 5 ساله، من تا 5 سال زندگیمو میتونم بذارم چون سنم پایینتره بر فرض، اونا دنبال یه چیزی که 2 ساله 6 ماه 1 ساله هر چیزی دارم، یه عدد رندوم میگم. یعنی تمام اینا هر موضوع من اینه که من دفعه دیگه کاری بکنم تک تک اینا رو میشنم صحبت میکنم و سعی میکنم راجبش صحبت بشه و دقیقاً همون قضیه اون مچینگ پرابلم است. شما مثلا وقتی هم که پارتنر پیدا میکنی، دلیل برای نیستش که مثلا اگرم جدا میشی به فرض اونا آدم بدی بودن، یا بگم من درست میگم اونا اشتباه میگن، ممکنه در هر حالتی من درست بگم هم اون درست بگه، ولی فیت خوبی شاید با هم
آره نباشه. این حرف خیلی درست، اصلا معلومه، آره همیشه هم همین هست، یعنی معمولا قضیه بحث سینرژی دیگه، یعنی تو بتونی با یه نفر کار بکنی که همدیگه رو بفهمید. مثلا من خودم آدم خیلی، مثلا من مثلا تو میتینگ های تیم دیزاین هم خیلی دوست دارم باشون اینجوری باشم، یعنی خودت میگم فه برو فرازاد دیگه،
آره.
یه جای دیگه هست خیلی باید آرتیکولیت باشی، باید صحبت بکنی و اینا و، ولی خب اینم باعث میشه که یواش یواش ببین تمام اینا میشه درس زندگی دیگه، یعنی تو هی استارتاپ میزنی نمیشه، هی پس برام میگی آدم خوب نبود، بعد یواش یواش همون داستان اینی که بچه کسی میخواد دنیا رو تو عوض کنی، ولی بعدا میفهمی که دنیا رو تو رو عوض میکنه، یواش یواش میفهمی که ولی اگه من میخوام آدز و احتمال برنده شدن و پارتنرشیپ های خوب پیدا کردن رو ببرم بالا، یواش یواش منم باید تغییر کنم دیگه.
یعنی
من که نمیتونم بگم من با یورسن شات من باید حالا شات من باید با اون بیشتر باشم تا اون با من باشه، چون حداقل رو این کنترل دارم، من نمیدونم چقدر کنترل دارم اون رو عوض کنم که، ولی حداقل رو این که من بتونم خودم عوض کنم یکم با اون هماهنگ‌تر بشم که بیشتر کنترل دارم که.
دقیقاً یکی اینه، یکی دیگه از اینه که اگر با کوفاندر یا حالا با کسی که مثلا میبینی ممکنه کانفلیکتی هست، کانفلیکت رو هیچ وقت نذاری جمع بشه، یعنی اینکه تو استیج اول بیای صحبتش رو بکنی، اونم دوره به نظرم یه چیزی که مهمه، اون یعنی اونقدر راحت بتونید با هم صحبت بکنید.
چند
سالته؟ چند میخوره؟ حالا یه حدس خودت بزن چند.
دوست دخترم این مگه، ولی مثلا به 22 ها 22
24
24 بهت میخوره، 22 خیلی کوچیکه.
تمام کنم جوان ترین
اولین استارتاپت بوده؟
سومی
بوده؟
آره.
دوتای دیگه چی بوده؟
دوتای دیگه
استارتاپ بوده یا سایت پروژیکت زدی؟ تو رو خدا به همه هم نگین استارتاپ، وگر اونجا کمپانیه... باشه که من سایت سی اوم همه.
آره. نه برام سایت پروژیکت زیاد داشتم، یعنی ولی اینا اکچوال یعنی کاستومر داشته، کمپانی ثبت شده، مثلا همه چیش درست هست، یعنی ولید بوده. اینا یه کار تو ایران داشتم اسم مای مدیکا که برای اونم دوره میگم اون دیگه
اولی.
من 6 ساله 5 سال و نیم تقریبا 2016.
چرا اومدی؟
همون قضیه گفتم کنکور رو خوب ندادم و حالا دانشگاه علم و صنعت هم یه
مقدار وایسا. من کنکور رو من نفهم، تو از سر چفتید کنکور رو رد دادی یا از سر نردید آخر؟ این سوال ما متوجه شد.
والا ببین
چون من مثال زدم گفتم من رفیقم داشت رتبه یک میشد اون اومد بیرون.
نه من مثلا شدم مثلا من دو رقمی فکر میکردم بشم شدم سه رقمی.
خب از سر همون گردی
چهار و پنج مثلا چهار رقمی شدم پنج رقمی نبوده خواستم 20,000 شم 35,000. آره اونطوری نه ولی حالا در کل کلا قضیه بود که یه مقدارم جو مصنعت دوست نداشتم و زودترش یعنی اصلا قبل اینکه چیز بشم وارد دانشگاه بشم زبان رو میخوندم یعنی آیلتس رو مثلا آماده میکردم خودمو و حالا خلاصه تصمیم گرفتم که بیام و میگم سن پایینم اومدم واقعا هم سخت بود ولی خب اینطوری بگم ساخته شدم یعنی یه جورایی حالا دیگه هر روز دیگه با همه مسائل زندگی
آره باید ببین اصلا این حرفایی که تو داری میزنی این موزیک میمونه به گوش من به خاطر اینکه اصلا امکان نداره یه نفر بیاد بگه من الان یه استارتاپ دارم موفق بشه یا یعنی مثلا تو مارک زاکربرگ و بیل گیتس و اینا رو که داری نگاه میکنی ببین به هر حال تو میتونی اولش بگی اینا لاکی شدن یارو مثلا فیسبوک زد ولی عمرن نمیتونی بگی لاکی شدن یارو متاورس رسیده به متاورس یا بیل گیتس مارک زاکربرگ یعنی اینا تو همه این مشکلا رو خوردن همه اینا رو و تونسته اداپت بکنه یعنی هی تونسته همه این مسائل رو اتفاقا من الان ریسپکتم به اونایی که کمپانی رو مثلا تا 10 سال 20 سال 30 سال بردن خیلی بیشتره تا اونی که فقط استارتاپ لاکی شده یا الان اول قضیه است. میدونی اتفاقا بیا ببینم استارتاپ زدن که حالا آیدیا میزنی یکیش میشه نگرش داشتی و بیا به من بگو تا کجا رفتی.
دقیقا کاملا موافقم صحبتی که میکنیم راجع به قضیه و حالا به هر حال میگم خیلی هاش سهیل برمیگره به اون قضیه که من از حالا بچگی اون کنجکاویه رو داشتم و حالا پدرم هم کارآفرین بودن کلن اون کارآفرینی توی روحیه کارآفرینی توی فامیل هم بود و علاقه من به این بودم که همیشه اون سویچه رو بکنم از 9 to 5 به زمانی که کار خودم بکنم ممکنه باید خیلی بیشتر از 9 to 5 کار بکنم ولی یه جایی میرسه که میگم آقا من هر چقدرم کوچولو یه چیزی رو ساختم که 4 نفر دارن استفاده میکنن و 4 نفر دارن قدیبا میگفتن حالا هنوز هم میگن خدا بیامرزی میدن مثلا دمش گرم مثلا همچی چیز رو ساخت اون خیلی واسه من حس مثلا رضایت بخشی خوب رو داشت و همیشه به اون از اون مایندست زندگی کارمندی من خیلی خیلی با اون مایندست مشکل داشتم یعنی اصلا اینکه تصور کنم در 40 سالگی دارم برای فرد دیگه کار میکنم و هنوز گیر پیچک باشم فلان اون یه مقدار
یعنی آره. اون چیزه این حرفتو میفهمم کاملا میفهمم یعنی حرف درستیه ولی خیلی ها ممکنه برداشت اشتباه بکنن تو به هر حال در آخر شرکت خودت هم بزنی یا برای خودت هم کار بکنی یا اینا تو باز ایمپلوی شرکت خودت
آره.
یعنی خیلی کلمه‌ای به اسم سلف ایمپلوید ما نه فریلنسر شاید سلف ایمپلوید بتونه حساب بشه ولی مثلا من سعود علوی سلف ایمپلوید نیستم میدونی درست. من ایمپلوی ترایبم
ولی مثلا سهام داری
مثلا. آره ولی هیچ دیگه اون هیچ ارتباطی نداره میدونی
دو تا چیز الان... کاملا جداست
آره. یعنی خیلی کم اتفاق میفته یعنی و به قول معروف بیشتر هم باید کار بکنی میدونی
آره.
مثلا من الان مکزیک بودم با این تیم 7 نفره که ما بودیم به مراتب اونایی که برای یه شرکتی داشتن کار میکردن که اونا هم کاملا آدمای خفن و درست حسابی و دارن هم کار سنگین میکنن و اینا ولی به مراتب ریلکس‌تر بودن یعنی مثلا به قول مثال ساعت 8 خواب پا میشد دیگه 5 6 جمع میکرد بعدش هم خیلی زندگی بالانسی هم داشت اتفاقا اون این بالانس تره و اون خیلی هر دنبیله من بودم منو یکی دو نفر دیگه یعنی من حتی اتفاقا یعنی توی پادکست قبلی ما خیلی به شوخی و خنده داشتیم با بهزاد صحبت میکردیم به اونا تیکه پروندیم که نیا که اونا اصلا چقدر ریلکسن و کار نمیکنن ما چقدر کار میکنیم و اینا ولی بخوای واقعیت قضیه رو نگاه بکنی اونا خیلی ریلکس‌تر داشتن کار میکردن و مشی بودن ما هی داریم هرس میخوریم و کارم نمیکنیم میدونی یعنی دلایل آدم یواش یواش عوض میشه یا معنیش از معنیش به اون قضیه دیدش عوض میشه که چرا من الان مثلا دوست ندارم 9 to 5 بیشتر به خاطر اینه که خب من خودم مغز دارم دیگه حداقل رو ایده که خودم فکر میکنم کار میکنم
قضیه همینه ببین من الان میگم واسه کمپانی اکسی دارم کار میکنم که خب من میشناسم اینا کی بودن چه شکلی شروع کردن اونایی که نباید آدم عجیب غریب شاخداری باشه که اونایی که زدن و گرفته بیزنسشون و اینا به هر حال از یه جای شروع کردن از یه پارکینگی شروع کردن حالا با هر اسکیلی 10 بار خوردن زمین 11 بار و قضیه اینه که خب به هر حال من میبینم اوکی من در سر سال قرار یه عدد خاصی از مثلا حقوق بگیرم، حالا کارمندی درسته که الانم خیلی خوب رفته بالا، مثلا کمپانی آمریکایی چنم
تو رفته بالا
الان 1000 یه میلیون اصلا وحشته، حالا یه زمانی واقعا اسکیل خیلی
پاس. اصلا میخواستم همینو بگم، میخواستم بگم الان آدز بیرون کار کردن پول در آوردن خیلی بیشتره برای یکی برای شرکت گنده کار بکنی، مثلا از موقعی که دنیا ریموت شده تو دیگه مثلا قبلا حالا مثلا من از ایران و یا هر جای دیگه مثلا نمی‌سن میگم مثلا من اگر مایکروسافت بودم من اگر فیس الان ولی میشه میدونی یعنی الان خیلی با دنیا ریموت میشه راحت دقیقا. ولی الان آدز حتی تو میتونی ایمپلوی صدام یک کمپانی مثل اسپاتیفای و شاپیفای باشی و هنوز از درآمدت از یه نفری که استارتاپ مثلا 10 میلیون دلاری 20 میلیون دلاری زده بیشتر باشه.
آره آره دقیقا هم
هست. یعنی الان یعنی الان من دوستای خودم که الان مثلا نفر زیر 1000 شاپیفای بودن به مراتب خیلی وضعشون هم من بهتره با یعنی که حالا مثلا یه استارتاپ خودمو دارم.
مترجم. آره خب یه دلیلش هم اینه که شما به حال به عنوان کسی که توی تیم هستی رد فلگ واسه اون اینوستر که بیاید یعنی افراد بیان به خودشون حقوق بالا بدن، ولی قضیه اینه که شما میدونی که یه پلتفرمی داری موقعی که حالا اگزییت بکنید یه بالاخره یه دو تا چارتای کردی به هر حال شما مطمئن باش. حالا تو سافتوری که این اتفاق میفته، یعنی یکی از پادکست‌هایی که گوش دادن دقیقاً همینا هم میگفت، من مثلا من پدر من 25 سال کارخونه داشته، 25 سال واقعا پیر شده توی این بیزنس، هر روز با مثلا افراد مختلف سر و کله زدن، این مسیری که بابای من رفته بود اینقدر خودشو داغم کرده تو سافتوری اینداستری میشه تو 7 سال برفرض رفت تو خیلی سال کمتر.
الان به نظر من خفن ترین منطقه قضیه همینه، یعنی من که ادی انداویدی که باید کارا رو بکنم، حالا 9 تا 5 10 حقوقم که دارم میگیرم، حالا چه اینجا کار کنم چه واسه خودم کار کنم، ریس کردم برای یا پول دارم در میارم، حداقل بذار آدز بذار حداقل تیکت لاتاری هم تنگش باشه دیگه. یعنی من اگه دارم من که دارم کار میکنم، ولی مثلا من با خیلی دوستام اینطوریام که تو که داری کارتو میکنی حداقل برو یه استاکی استاکی چیزی اگه نمیدونم برو یه شرکت دیگه، تو که داری کار میکنی، تو که داری وقت رو میذاری، حقوقت هم که حالا با بگو با فرق 10 20 هزار دلار با این کمپانی با اون کمپانی فرق نمیکنه، حداقل یه تیکت لاتاری یه انگیزه چیزی شاید شد
دقیقاً. و همونی که یعنی همونی که اون شاید شده هستش که باعث میشه تو مثلا
انگیزه بده
بپری روش و مثلا یه چیزو شروع کنی انجام بدی. و حالا هم بیشتر صحبت من اینه که به اون خیلی اون حس اول انجام مثلا یه استارتاپ یا شروع کردن یه پروژه خیلی خوبه بگیره، خیلی خوبه، ولی
تو الان نادمی ها باید رو شطرنجی کنی.
حرف اول میم جی
پادکستمون با میم جی.
آره اسم فعلا چیزه پرایویت تا بعدن مثلا. و حالا یه قضیه دیگه که به نظر من خیلی مهمه این دراما، به نظر من واقعا یکی از دوستام همیشه اینو به من میگه، میگه که آقا چه شما میخوای کوفاندر پیدا کنی، چه میخوای مثلا ما خیلی وقت تو همین شرکتی که من کار میکنم فول تایم میریم توی اینترویو که یکی رو مثلا استخدام بکنیم، میگه که آقا این قضیه که آقا یارو تاکسیک نباشه، دراما نباشه، خیلی مهمه.
یعنی
این بحث کالچرالی، ببین مثلا الان مثلا نتفلیکس میاد میگه که آقا
اینقدر بدبختی داری که اصلا حوصله تاکسیک،
آره کلا میگه مثلا آقا وی دونت وان هایر بریلینت جرکس، اصطلاح خودشون، میگه آقا آدم باهوش خیلی خفن ولی کسی باشه که نشه باش درست حرف زد، آدمی باشه که نگاتیویتی بیاره، انرژی منفی بیاره، هر روز با یه داستانی باید سر و کله بزنیم، اون به درد ما نمیخوره. شما اگه تکنولوژی هم مثلا یا حالا هر تکنیکال اسکیل رو یه مقدار توش ضعیف داری، اگر آدمی باشه که از نظر کالچورالی فیت خوب باشی، اوکی میای یاد میگیری، میای تکنیکال رو یادت میدیم، ولی اون دراما و اون تاکسیک بودن و اونا رو خیلی نمیشه کارش کرد. یعنی
ما دو سال پیش
خیلی زمان میبره،
ما دو سال پیش یه پروجکت یه پروداکت منیجر استخدام کرده بودیم و اینا، بعد این هر موقع میومد تو میتینگ مثلا تو به من میای تو میتینگ و اینا چطوری و اینا امیزینگ و لایک مثلا همه چی خوبه و اینا، و هست یعنی خالی هم نمیمندم لایک یاد گرفتم اینجوری کنم زندگیمو تو روزمره و خوش داره میگذره واقعا، و داشتم بعد این هر روز هی میومد یعنی مثلا میخواست فاز بده که ما خیلی داریم کار میکنیم ها، ولی هی میومد میگفتش که I'm tired like I'm buried under work و اینا. سه بار این کار کرد، گفتم خدافظ بابا انرژی منم میگیری.
آره.
خب میام تو میتینگ با هم اشغال کنیم هر روز، خستم
چون هر کسی واقعا تو زندگیش بابا هزار تا درد داره، کیه که مثلا بگه من هیچ مشکل ندارم، هیچ مثلا دغدغه ندارم. قضیه اینه که دیگه الان داریم ما هم کار میکنیم دیگه، این که تو بخوای حالا بیای اون قضیه رو تشدید کنی و هی انرژی منفی رو پخش بکنی. بعد ببین دقیقاً هم عین یک زالو میمونه یا یه سم میمونه که میاد تیمو خراب میکنه. یه همینی 10 نفر رو یه نفر هایر کردی، میاد 10 نفر رو هم مثلا کارشون کارآمدیشون افیشنسیشون میاد پایین، یا حالا هر جور دیگه.
حتی یکم از دست خودم من ناراحتم، حالا من اینجا دارم جو میدم میگم مثلا من اونیم که همیشه خوشحالم اینا، ولی اتفاقا عامل اختشاشو نمیدونم عامل حال بدی و قُر زدن و اینا منم، یعنی اصلا من با خنده قُر میزنم، با خنده میرینم تو اصلا یارو.
آره ولی عامل اصلی رو پیدا کردم.
آره آره آره، نه من خودم رو خودم خیلی دارم کار میکنم. ببین من من حالا همه اینا رو تو استارتاپ داری میگی و اینا، آخرش هم مثلا شرکت زدی، ولی خب شرکت زدی برای چی؟ اصلا حالا بحث پول و استارتاپ و موفقیت و اینا رو بذاری کنار، ادین رو بده تو یه مجسمه ساز داره نقاشی زود که نقاشی نمیخوام بکشم سری نقاشی بکشم برسم به مثلا به مسابقات نقاشی و نمیدونم سری برسم به نمایشگاه، میخوای لذت ببری از پروسه کارت، میخوای منیفست کنی به خودت، میخوای احترام بذاری، میخوای بهترین، و وقتی با تو یه تیم داری کار میکنی که اون، من اتفاقا دو سه تا میتینگامو با تیم دیزاینم کنسل کردم به خاطر اینکه یه دیزاین سینک بود که خیلی اوپن اندد بود، یعنی قرار بود بریم توش که فقط مثلا راجع به پروداکت ها صحبت بکنیم و راجع به مثلا اواردهایی که دیزاینر رو گرفتن اینا صحبت بکنیم. I didn't see them excited. یعنی اونقدی که مثلا اون دوست داشتم مثلا الان برم بگم آقا دیدیم اون این کارو کرد، این کارو کرد. اینجوری خدافظ آقا، من اون انرژی ازتون نمیگیرم. میدونی این میتینگ برای من خیلی جذاب نیست. من ترجیح میدم برم با اینا مثلا جلسه بشینم. میدونی؟
دقیقاً.
بعد الانم دوستات همه دارن اینطوری میشن دیگه، با آدمایی میشینی که ازشون انرژی بگیری دیگه.
آره خیلی مهمه.
چون خود انقدر خسته میشی فاوندرت باید بگه پاشو داشم پاشو، پاشو داشم پاشو، حالا فاوندرت هم داون باشه، حالا بخوای حال اونم خوب کنی.
آره بابا
یه بابا بعد بخوای جمعش.
دقیقاً این طولانی مدتش دوباره اون مشکلات خودشو ایجاد میکنه. و حالا میگم در کل این پارامترهای
که نظر من شیمون هم
نه واقعا ببین من شاید برگردمم خیلی محتاطانه تر عمل میکنم، ولی
اصلا نمیتونی اشتباه رو نکنی.
باز میکنم.
آره اصلا نکتهش همینه
و اون لذت هست. مثلا من کودینگو نمیکنم که بگم آقا من حالا بابا اینم یه فیچری خواست بذار دهنش سرویس بذار واسش میزنیم یا هر چیزی. واقعا مثلا میرفتم توی میتینگ به یارو میگفتم، مثلا میگفت فلان فیچر رو داریم نداشتیم، میگفتم آره داریم.
شستم نه ولی خستم باید بشی.
آره خسته میشه ولی تایم هم نمیفهمیدم. من به همه میگم آقا اگر یه کاری رو انجام میدی و از گذر زمان رو متوجه نمیشی، این شاید یه پارامتری که واقعا اونقدر علاقه داری به این کار و میتونی توش موفق باشی، یعنی شانس موفقیتت میره بالاتر که اون کار رو انجام بدی. و این واسه من بوده، مثلا توی موقعی که تو دانشگاه کاره مثلا برنامه نویسی میکردم، اسایمنت انجام میدادم، چه میدونم مثلا یه درس فیزیکو میخوندم خیلی رو اعصابم بود، یا شیمی رو مثلا حال نمیکردم، ولی این یه کارو زمان که میگذشت من انگار من هنوز غرق در مثلا فکره بودم، هنوز میومدم.
خسته میشی رو از یه طرف دیگه گفتم، ببین خسته میشی بعضی موقع به نفعته، یا حداقل میتونی یه کاری کنی به نفعت باشه، چون وقتی جوونی هر چی یارو میگه میری میزنی، انرژی هم داری میری میزنی، ولی وقتی خسته میشی میفهمی که اوه من باید الان لیستم و پرایوریتیشو درست بکنم. آره. دو تا کارم بیشتر حوصله ندارم بکنم، میشینی تحقیق که کدوم دو تا کارو بیشتر فقط میتونم، چون دیگه حوصله نداری، انرژی نداری.
آره.
یعنی یکم اون انرژی جوانی رو از دست میدی، میتونی یه کاری کنی به نفعت بشه، چون وقتی میفهمی که اوکی من الان چون انرژیم خیلی محدوده باید پرایورتایز بکنم، باید اولویت بندی کنم.
دقیقاً
در صورتی که خسته نشی همه کاری میکنی.
آره اون دیگه، یعنی اون اصطلاح اون برن اوت یا اون مرزی که تو بالاخره یه جای، همیشه من میگم آقا یه جا باید خط تو بکشی دیگه، تو هر حالا رابطه ای، تو هر قضیه ای، به نظرم از یه جای به بعد اوکی میری جلو، و یه جایی هم دیگه بگی اوکی دیگه از اینجا بیشتر دیگه این دیس از تو ماچ دیگه، مثلا قضیه که باید یه اصلا یه آلرت، یه چیزی تو ذهنت یه زنگی بخوره که یه زنگولکی بیاد بالا سرت که آقا شاید داری یه کاری اشتباه انجام بدی، تو اصلا نباید هر شب مثلا بیدار بمونی فلان بکنی کد بزنی هر چیزی، یا یه سری کارا رو ممکنه باید ببینی چجوری میتونی اسمارت‌تر باهوش‌تر انجام بده، یا چه پروسه هایی داره اشتباه انجام میشه، شاید یه استانداردی رو تو دنبال نکردی، یا هر قضیه دیگه. به نظرم این مسائل بود، ولی آره حالا خلاصه
ولی دمت گرم مسعود، مرسی که راجع به این موضوع صحبت کردی و به نظر من اصلا همینا رو باید آدم صحبت بکنه، اینا رو باید بشکافه، چون الان مثلا خیلی دیدم مد شده، مثلا خیلی از آدما میان میگن که دیگه مد شده که هر کی شکست میخوره بیاد با مثلا با افتخار میاد میگه من شکست خوردم و اینا، در صورتی که اصلا همینه، میدونی؟ یعنی تو فقط باید تو، من الان دیروز داشتم پلی استیشن بازی میکردم و دوستم اینجوری بودم که تو میپری بالا، میپری نمیره بالا، بعد میای عقب، بعد میکشتت، بعد دوباره از اول از چک پوینت شروع میشه، بعد انقدر این کارو میکنی تا میفهمی که اوکی اونجا نمیره، این انقدر بپره، اینقدر میپره، اون اونجا
آره،
اونو
میزنه،
یعنی همینه دیگه،
اصلا میبری دیگه،
اصلا اسمش اشتباه نیست، اسمش فیدبکه، تو داری میگی آقا من اینو فشار دادم از اون ورش زد بیرون،
درست.
اشتباه نکردی.
آره.
اگر نمی‌کردی نمی‌دونستی. اگر نمی‌کردی من سورپرایز بودم. اگر نمی‌کردی دفعه اول رسیده بودی من شک کرده بودم. می‌دونی؟ یعنی تو اتفاقا یه آدم پرتری هستی که می‌دونی اگه اونجا این کارو کنم اینطوری میشه، اگه این کارو کنم اونجوری میشه، اگه اون کارو کنم اینجوری میشه. اصلا اسمش اشتباه نیست. اصلا زندگی همینه. آقا آب میای می‌خوری میرزور لباست، اشتوتی که ندی فهمیدی که سایز دهنت دست.
دقیقاً همینه. آره کاملا موافقم با صحبتی که می‌کنی و به نظرم آره این چیزایی بعد حالا میبینی مثلا هر کدوم اینا یه چیزای کوچولوان کوچولو اینجا یکی توی مثلا آقا توی ارتباط مثلا کلامی توی اونم یه سری پارامترای کانسیدر کردم مثلا توی استارتاپ اول دوم خیلیاشو من اشتباه میکردم که مثلا باعث حالا موفقیت نشد یا هر چیزی، مثلا یه سریشو تو استیج اول باید بدونم، نمونم این پارامتر رو ملاحظه کنم، توی کدینگ هم این پارامتر رو ملاحظه کنم، چه نمونم سکیوریتی رو بهتر انجام بدم و اینا کنار هم که جدا بذاری مثل یه پازل میشه که تو کار انومت یا ان پلاس وان میفهمی که آره الان اینا رو دیگه روز مثل روز اولت انجام نمیدی یا اینا رو دیگه واقعا خودت چشیدی و اون تا اون یه چیزی رو واقعا نچشه آدم نمیتونه بیاد بگه که دقیقا فکر کنم یکی از پادکست های خودت بود که از بچه هم گفت که شما زمانی یک چیزی رو ارزشش رو میدونی که از دست بدی و تا زمانی که از دستش ندی واقعا نچشیدی اون مثلا نبودن اون قضیه رو واقعا با جون دل متوجه نمیشی و یه سری مسیر آدم باید بره، یعنی یه سری کار رو باید بکنه. فقط قضیه چیه من دوست داشتم، من آدمی بودم که همیشه آقا لیتس گو آقا ایده است فلان، یعنی آدم هنزانی بودم، آدمی بودم که دوست داشتم به سمت جلو حرکت کنم، خیلی از ریسک کردن میترسم. حالا هر کدوم از اینا مثلا من ممکنه یه مقدار پولی هم بشه ولی آهنگی اومد اوکی.
ببین ولی این حرفی که تو داری میزنی کلن من خودم شخصا انقدر این اتفاق برات میفته که پترنا رو میبینی، یعنی مثلا من اگه ریحونم نشد خوشحالم، میدونی؟ چون اگه ریحونم نشد میگن it's not rejection it's redirection، چون اگر ریحونم شده بود احتمالاً من الان مونده بودم ایران،
مونده بودی آره
یا بعد مثلا نمیومدم اینجا، بعد نمیومدم مثلا ترایب رو بزنم، حالا ترایب بشه یا نشم دوباره همین نتیجه رو میگیرم ازش، بعدی رو باید ببینم چیکار میکنم. همیشه میدونی دیگه اگه دو هیچ هم عقب باشی ولی 3-2 ببری اصلا مهم نیست، میدونی؟ یعنی اگه پنالتی هم نزدی تو ولی باز ببری winning takes care of everything.
دقیقاً نه واقعا اون همون قضیه هست که تو رو همیشه رو به جلو، یعنی حرکت رو به جلو. من مثلا پا میشم آقا مثلا همین سر حالا یه استارتاپی بوده یا هر کاری که مثلا اون شبش واقعا خیلی عصبانی هستید، اون روزی که میخوای مثلا خودت رو ببری، یعنی اون تصمیمه رو تو ذهنت میگیری که آقا مثلا این دیگه اون با اون رویایی که خودت مثلا تو ذهنت چیدی فاصله داره و به اون باور میرسی که شاید دیگه باید اصلا هم بقول خودت قطع کنی، خیلی سخته، یعنی میای مرور میکنی که
یکم که بگذره باید ایموشنالی هم یکم دیسکانکت کنی خودتو، یعنی اولش که جوونیم خیلی با عشق و اینا شروع میشه، یکم دیگه جدی میشه کار، یکم باید خیلی پروفشنال تر و it's not personal، میدونی؟
همین اینو میخوام بگم که آره اولش اینطوری است مثلا چند روز، ولی دیگه من خودم شخصیتا دقیقاً همون حالتم که هفته دوم دیگه میگم آقا ولش کن دیگه تموم شد، آقا میرم یه جیم میرم اصلا یه انگار یه رفرش میکنم، لباس جدید میرم میگیرم، انگار مثلا شدم یه آدم جدید و با کاملا یه دنیای جدید و اصلا دیگه فکر نمیکنم، فقط هر کدوم اونا رو به عنوان مثلا یه سری بایدها نبایدها واسه خودم، تا اینا صرفا واسه خودم تو ذهنم هست که حواسمو بیشتر جمع کنم، وگرنه باز میگم برگردم شاید همون رو انجام بدم یا مشابهش رو انجام بدم حالا به نحوه بهتر. و اینه که به نظرم جذابه و باعث میشه که لااقل میدونی چیه سهیل، من میدونم که به بتالتم نگذروندم، یعنی مثلا دو سال من میتونستم برم حالا پارتی که واقعا نمیشد بکنم، ولی حالا فرض کن مثلا کووید نبود، تا اینکه مثلا من بیام هر روز بیام اینور اونور و بیرون، و حالا اون فان که آدم باید داشته باشه تو زندگیش اون که اصلا حرفی نیست، ولی از اون ورشم مثلا رفقایی دارم که مثلا کامل دیگه واقعا گذاشتن روی مثلا فان و اینا. من خودم شخصیتا خیلی دوست دارم که بالانس رو رعایت کنم، در این حالی که میخوام فان داشته باشم، زندگیمو بگذرونم، آدمی میگم که اصلا نمیخوام اون فیلینگ نرد رو به دوستان بدم، میگم که لااقل من تو این پندمیکی یه کاری کردم، به یه سری تستایی کردم، با 4 تا آدم جدید آشنا شدم و یه سری چیز دستگیرم شد، این خیلی ارزشمنده. یعنی اون بعد تجربه هم یه سری چیز هست نیست که من برم بخرم، من اگه 1,000,000 دلارم بدم مثلا پکیج فلانو برم بخرم اون فایده نداره، اینه که مثلا پکیج میفروشن یا فلان، باید واقعا انجامش بدی، بیفتی توش و از هر کدوم از اینای مثلا تک هوملسن یه چیزی بگیری تا تو بعدیا بهتر انجامش بدی.
کلا 100 سال اینجاییم دیگه، بذار حالشو ببریم.
آره دیگه.
بذار بزرگترین ریسکم بکنم. من اونایی که اصلا ریسک نمیکنن نمیفهمم. یعنی اینجوری که چرا؟ یعنی رو چه حسابی؟ یعنی عزجل مثلا اینجوری.
گفته بود بزرگترین ریسک نکردن. واقعا اینه قضیه. و حالا یه چیز دیگه هم که موردی گفتی، اینکه باید از مسیر لذت ببری. حالا مثلا شما همین ترایو انجام بدی یا جای دیگه.
باید یاد بگیری.
آره این جمله‌ای که فیروز نادری هم میگه من خیلی قبول دارم. ما همیشه تو ذهنمون میگیم آقا من بذار کنکور رو بدم، بعدش مثلا عشق و حال میکنم، بذار من این استارتاپ رو بزنم موفق بشه بعدش عشق و حال میکنم، بذار من مثلا دانشگاهم تموم بشه. آقا همون تایمی هم که هستی، اولا که از اون مسیر لذت ببر، از اون جورنی، و همون تایم هم باید فان داشته باشی. یعنی اگه کسی هم هستش که 1 سال پشت هم داره مثلا میشینه اصلا فان نداشته باشه، اونم اشتباس. یعنی باید همون تایم هم فان داشته باشی، یعنی دقیقاً مثلا همون میگن تخم مرغ رو توی یه دونه سبد نذار، تو با این فرض برو که آقا ممکنه کاملا شکست بخوره، بعدش نهی بگی کاش که من اون 3 سالو لااقل باز به خودم میرسیدم فلان میکردم. اگر باید به خودت برسی به خودت برس و خودت موثر بودی تو این قضیه. اگر باید فان داشته باشی بذار تو برنامه‌ات، باید با دوستات بری هنگ اوت کنی، از هر نوعی میتونی استفاده کنی استفاده بکن، و اینطور نباشه که 100-0 زمان مثلا زندگیت رو بذاری الوکیت کنی به مثلا یه کاری که ریسکش خیلی بالاست. دقیقا مثل اینکه فقط بری سهام یه دونه شرکت رو بخری و دیگه مثلا هیچ کار دیگه نکنی با پولت، هم هر چی که پول داری بذاری رو اون. خب اینم قطعا درست نیست. یه مقدار باید رو سرگرمیت اینوست کنی، یه مقدار باید روی مثلا مطالعات جانبی اگه میخوای بکنی، یا مسافرت بری و کارهای دیگه که یه جوری بالانس بکنه این قضیه رو.
عالی. خب مسعود خیلی خیلی دمت گرم، میگم باز مرسی که تمام این حرفا رو زدی، من مطمئنم که این حرفا خیلی خیلی آرامش میده به خیلی هایی که دارن تو مسیرن یا میخوان شروع کنن یا شروع کردن، بدونن که این پترنه هست، اشتباه میکنی اشکال نداره، ازش یاد میگیری، یادم گرفتی بازم اشتباه میکنی و اینقدر میکنی تا پترنش بیاد دستت و خودتو یواش یواش ادابت بکنی با شرایط دیگه. من امیدوارم که هر راهی بعد از این استارتاپت هم مطمئنم، یعنی چون برای منم اینطوری بوده، اول یه استارتاپ زدی، بعد یکم دیگه زدی، بعد یکم دیگه زدی، هر بار یکم بهتر، هر بار یکم بهتر، 1% هر روز بهتر از دیروز، و امیدوارم که یه بار باید بشیم صحبت کنیم به عنوان یه میلیونری که اینجا نشستی و همه استارتاپ کلی تاثیر گذاشته رو کمپانی‌های دیگه، و همه این که کلی آدم یه روزی میان منشن میکنن که ما از مسعود اینا رو یاد گرفتیم.
حتما انشالله.
دمت گرم. انشالله
که آره حالا باز با هم صحبت کنیم، و بیشتر هم دوست داشتم که اون حالا کانکشنه باشه و با بچه‌های ترایب و اینا بتونیم حالا یه زمانی انشالله برگشت مسافرت.
آره من یه ایران برم و اومدم و
یه ایران برو
کنیم نتورکینگ کردن.
دمت گرم. خیلی خوشحال مرسی. شدم. دمت هم گرم. ان شاء الله که روز خوبی داشته باشی.
خدافظ.
چکریم. خدافظ.